شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
از بفرمایید خانم.
برسید. الو
جانم بفرمایید، روی خط هستید عزیز.
بله برسید، صدا قطع میکردم کنن خط قطع شده. وقتتون بخیر باشه، موضوع همیشه سلام تندرست باشید. سوالی که دارم راجع به با یه آقای آشنا شدم، بعد خواستم ببینم که یه سری حالا
ببر. صدات عزیزم ضعیف، اگر نزدیک تلفن باشی و بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. شما چند سالتون عزیز؟
چشم،
6 ساله
هستم.
این آقا چند سالشونه؟
32.
شما خودتون چه خوندید و چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس هستم و دارم توی دانشگاه حق و تدریسید.
اوکی، و ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم مهندس هستن و در شرکت معتبر مشغول به کارن.
حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
من دو تا برادر دارم، من وسطی هستم.
اونا هر کدومشون با شما فاصله شون چقدر عزیز؟
یکیشون 5 سال از من کوچیک‌تر، یکی 2 سال بزرگ‌تر.
اوکی، حالا به من بفرمایید که ایشون چی؟ ایشون هم خواهر و برادر دارن؟
بله، 3 تا برادر دارن، 2 تا خواهر، بعد ایشون دومی هستن.
اوکی، خب حالا از کجا چجوری با هم آشنا شدید عزیز؟
توی دانشگاه.
اوکی، پس بنابراین کسی شما رو معرفی نکرد، خودتون هم دیگر رو دیدید و با هم گفتگو رو شروع کردید، درسته؟
بله.
خب
بله،
بله. الان چه مدتی است دقیقاً با هم آشنا هستید و با هم به هر حال به عنوان یک پسر و دختر با هم حرف زدید؟
حدود 2 سال آقای
دکتر. 2 سال. خب توی مدت 2 سال فکر میکنید که با چه شدتی هم دیگر دید؟ هفته چند دفعه و معمولاً کجا؟
اگه حضوری بود بیشتر تو همون محیط دانشگاه بوده که خیلی هم اتفاق نمی افتاد، ولی بیشتر گفتگی تلفنی.
خب چرا شما بیرون هم دیگر نمی دیدید؟
خب یه سری عقاید و که حالا کسی نبینه
نه کسی نبینه رو می فهمم. این عقاید از ناحیه شماست یا ایشون یا هر دو؟
بیشتر از یه خودمه، چون حقیقت شاید تو یک بار این کار رو کردم، استرس زیادی بهم وارد شد.
بنابراین شما یا آدم تحصیل کرده و یا آدم دیگه با نیت بهترین و مقدسترین کار دنیا که ازدواجه، ولی چون تو محیطی هستید که اگر دیده بشید خیلی بده، بنابراین همدیگر رو بیرون کم دید. متاسفانه تلفنتونم قطع شد. حالا البته یه مقدار خط شما غیر عادی بود، چرا نمیدونم. اگر آمدید صحبتتون رو با هم ادامه میدیم، اگر نه که هیچ، از این بابت هم متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
جناب دکتر
بفرمایی.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایی.
من میخوام تشکر کنم، من و همسرم یه بار این افتخار داشتیم که با شما صحبت کنیم و اینقدر تأثیر توی کیفیت زندگی ما گذاشتن. بسیار از شما ممنونم و مطمئنم خیلی دیگه مثل ما هستن که شما واقعا کیفیت زندگیشون رو ارتقام میدید.
لطف داری عزیز، بذار ازت یه خواهش بکنم، چون صدات خیلی شفاف نیست، اگر نزدیک گوشی باشی و اینا ممنونت میشم، بفرمایید.
بله، من با هم فری صحبت میکنم جان دکتر.
خب بفرمایید.
من مشکل هم اینه که من الان دیگه 31 سالمه و همسرم 36 سالشه. من فرزند سوم خانواده‌ام، خواهر و برادرم، خواهرم 16 سال از من بزرگتره و برادرم 12 سال. همسرم فرزند اول خانواده است، برادر دومشون 3 سال ازشون کوچکتره و برادر کوچکترشون 12 سال. ما 2 سال پیش با هم ازدواج کردیم و من همون موقع که با هم دوست بودیم یه بار احساس کردم که همسرم داره با خودش حرف میزنه و من خواب بودم و بعد گفتم شاید داره به خودش آهنگ زمزمه میکنه یا مثلا یه چیز اینجوری و دیگه ندیدم تا یه بار دیگه. اون موقع تازه خانواده ها در جریان قرار گرفته بودن و نامزد بودیم و توی جمع احساس کردم که با ما نیست و خیلی شلوغ بود و دیدم یه گوشه انگار باز داره میدونید، یعنی از حالت صورتش انگار که مثلا داره با خودش حرف میزنه و لبش هم حتی تکون میخورد. یکم تعجب کردم ولی خب بازم گفتم بذار بیشتر دقت کنم، ولی بازم چیزی ندیدم تا اینکه ما با هم ازدواج کردیم و زندگی میکردیم. بعد وقتی که با هم حرف میزدیم، وقتی که حرفمون تموم میشد، بعد احساس میکردم که داره با خودش حرف میزنه. دیگه اینقدر این مسئله رو داشتم میدیدم بهش گفتم که شما با خود حرف میزن، خب با من حرف بزن، من که اینجا هستم. گفتم من با خودم فکر میکنم، دارم مثلا تجزیه تحلیل میکنم. گفتم خب همه آدم ها با خودشون فکر میکنن ولی حرکت نداره، نماد بیرونی نداره این مسئله. و باز خیلی مسئله برام نداشت تا اینکه دیدم مادرشون دقیقا همون کارو میکنه. وقتی که مادرشون رو دیدم که اون کار میکنه خیلی تعجب کردم و توی مثلا فاصله یه هفته که ما اونجا بودیم پیش مادرشون، بعد دیدم که یعنی شنیدم که حالا به حالت شوخی رو داشته تعریف میکردن از خاطرات گذشته که مادر بزرگشون هم اینطوری بوده انگار، و بعد من خیلی ترسیدم.
از چی ترسیدید عزیز؟ ببینید عزیز، تخیل و تفکر یه سخن گفتن آهسته، کمی آهسته و پنهان با خود، حرفتون درسته، ولی برخی از مردم به دو دلیل اون رو مطرح میکنن. یکی این که اینقدر غرق اون تخیل و تفکر میشن که کاملا این که دوی محیطی هستن، دوربرشون هست، تو خیابون دارن را میرن رو فراموش کنن. یعنی اصولا آدم های هستن با یه توجه و تمرکز برخ از وقت خیلی غیر عادی. و دوم این که احساس میکنن اینجوری که بگن، خودشون رو بشنون، مطلب رو بیشتر و بهتر میفهمن. مثل آدمایی که میگن درس رو برای من بگو من یاد میگیرم تا بخونم. و میتونه زمینه ارثی هم داشته باشه همطور که شما دارید میگید، ولی چیز بد غلط خطرناکی نیست که شما رو ناراحت کنه. یعنی خیلی بسیار از اوقات شما تو خیابون میبینید یه آدمی پشت سر شماست، بس که داره حرف میزنه به شما، برمیگردی اون ساکت میشه و خیلی از اوقات طرف متوجه میشه که خودش نمیدونه که داره بلند حرف میزنه. به هیچ وجه، یعنی اگر شما بهش بگید دیروز تو بلند حرف میزدی میگه نه، ولی اگر همون موقع برگردید متوجه میشه پس داشتی یه کاری میکردی. ولی این چیزیست که گرچه ممکنه وقتی که شما خیال میکنید یا فکر میکنید قرار هست که همطور گفتید نماد بیرونی نداشته باشه، مگر اون زمانی که شما تصمیم میگیرید حرف بزنید، یه عده ای این حال وقتی خیال میکنن و فکر میکنن اون رو بدونی که خودشون دستور بدن که این حرف گفته بشه، حرف گفته میشه. و مثل بسیاری از آدمایی که حالتهای حتی نه واکنشی، ریفلکشنی، انعکاسی دارن، وقتی مثلا شما یک کسی تو دستش سوزن بکنید که فکر نمی کنه من با جیغ بزنم، اول جیغ میزنه بعد خودش میفهمه جیغ زد. علت چیست که اون درد قبل از اینکه ارزیابی بشه بدن اونو منعکس میکنه دیگه. اصلا لایه پایین مغز تفاوتش با لیمبیک سیستم همینه دیگه. ما سه تا تکه مغزمون، یکی ریفلکشنی، یکی ریاکشنی، یکی ریسپان، هر سه تام با آره. لایه های پایین مغز ریفلکشنه، برمیجاست که شما وقتی تو خیابون دارید میرید یا پشت فرمونید، حتی یه روزنامه از یه ماشینی بیفته بیرون بیاد تو هوا، برخی از مردم چشماشونو میبندن، گویی مثلا یه خطری تهدیدشون میکنه، برای که چشم فقط متوجه میشه یه شیعی داره به سمتش میاد و باید از خودش دفاع کنه. بنابراین واکنش، یعنی واکنش انعکاسی که داره قبل از حتی رسیدن به خبر، او جواب داره به یه نوعی میده. مرحله احساسی عاطفی یا از اون مرحله مالحلی ریاکشنه، یعنی من کنش و واکنشه دیگه، توپی رو به زمین میزنید میاد هوا، یعنی به خاطر خوردن زمینه که اون به دنبالش. اما لایه سوم مغز که قسمت کورتکس هست و مخ هست و عقل قرار اونجا جاشه، پاسخ میده، و پاسخ یعنی بعد، یعنی من الان حرف شما رو میشنم بعدم بهش پاسخ میدم. حالا اون مرحله اولیه ریفلکشن یا ریاکشنری که قرار نیست در تفکر و تخیل باشه، در یه عده‌ای هست و به دلیل اینکه غرق خودشون میشن این کار رو میکنن. شما اگر شده به همسرتون، یعنی اتفاق افتاده بهش گفتید، پاسخ و واکنشش چی بوده؟ چون خودش نمیدونه حرف زده، برای که گوشاش نشنیده. میدونید وقتی بهش میگی متوجه میشه من داشتم یه فکری میکردم و حواسم هم نبود، نمیدونم بلند گفتم یا نگفتم، ولی گوشش گزارش بهش نمیده که داری حرف میزنی، در حالی که وقتی من شما حرف میزنم. جان؟
بله دکتر، درسته.
بنابراین به هر حال ای و ایرادی رو همسرتون نگذارید، ما همینه بیشتر نداریم و اینکه مادر و مادر بزرگش هم اینجوریه معنایی نداره ازم، تو خودت بخوای بیخودی نگران کنی.
بسیاری بچه هم دکتر، من میخواستم ببینم که خب با توجه به اینکه من 31 سالم و ما تازه مهاجرت کردیم، البته هنوز همسرم ویزا نداره، من اومدم امریکا و منتظرم تا همسرم به مصاحبه تا ببینیم که بعدش چی میشه، که احتمالا خب ویزا رو میگیره. میخواستم ببینم که من تا چه سنی بچه دار بشم بهتره، که بتونم با توجه به اون برنامه تحصیلی و کاریم رو مشخص بکنم، با توجه به اینکه 31 سالمه و حداقل دو تا بچه میخوام.
ببینید عزیز، اگر شما از ازدواجتون راضی هستید، اگر هر دوی شما بچه میخواد، و این اگر سوم مهمتره، اگر امکانشو دارید ایشون وقتی آمدن کمی بعدش شما باید حامله بشید بچه ها بشید، چون دوتا رو بتونید قبل از 35 بیارید دیگه. نه درستش اینه، درستتون موضوعش مونده.
آخه من دارم خودم برای جیاری و من فوق لیسانس مهندسی دارم و چیزی که من فکر کردم این بود که اگر که بتونم کار پیدا کردن یه ذره، با اینکه الان پارت تایم یه جایی دارم کار میکنم ولی توی رشته خودم یکم سخته، و به این فکر کردم که یه فوق دیگه بگیرم که خب یه مدرک از امریکا داشته باشم در این 2 ساله و تا اینکه بخوام فعلا برم دنبال پی اچ دی و بعد از اون بخوام اقدام به
مدرک. نه نه وقت زمان میگذره. نه شما به شرایط من توجه نکردید، آدم منطقی هستید، تکلیف روشنه، دریچه حاملگی شما داره بسته میشه اگر بر اون ور سیاه. حالا خب پس بنابراین شما در جهت اون چیزی که اولی هست، شما به عرض من اگر توجه میکردید تکلیف روشن بود. اگر همدیگر رو دوست دارید، از زندگی راضید، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکانش رو دارید که بچه بیارید، بچه رو باید بیارید، بقیه کارا باید بمونه برای بعد، حتی اگر مهمه باشه، چون این اگر بگذره، یعنی اگر شما 4 سال 5 سال بگذارید برای 35 سال یوردن دو تا بچه، به دو دلیل بیمنیسته، که از نظر سنی مسئله است، دومی که شما این همه بعدن هم رفتید فوق لیسانس دوم گرفتید، مثلا دکتراتون گرفتید، حالا میخواید بشینید خونه، خب حالا بشینید خونه اگر امکان شده، حتی اگر زندگی کمی دانشجویی، چون بچه ها همینقدر که بتونید ازشون مواظبت و مراقبت کنید، تجمل و نمیدونم اضافه و زمینه های مقداری اشرافی رو احتیاج برای بزرگ شدن نداره، برمیجاست که بچه های شهرستان ها و دهات میتونن با همون سنگ های لب چشمه هم خوب و خوش باشند و راحت باشند. بنابراین نه، این کار رو پستپون نکنید عزیز، و شما تا بیاد حامله بشید بچه بیاد، شما اون وره 32 دومیش هم که بخواد بیاد میشید 34 دیگه، بعدم تا بمونید میشه 36. نه اون کارو نمیتونید بکنید زن. به نظر من اولویت اول شما مشروط بر این که امکانشو داشته باشید آوردن بچه است. بعدش برید درساتون رو بخونید. ضمناً تو این فاصله هم که بچه کمی وقت شما رو نمیگیره، در این دوران حاملگی هم میتونید کار کنید. در اوایل کودکی یعنی نوزادی فرزندتون تو خونه میتونید جیاری رو یا هر امتحان دیگه‌ای که میخواید بگذرونید تو بگذارید، درساشو بخونید و خودتون آماده کنید. مثلا اون فوق لیسانس دومی که میخواید بگیرید تو 3 4 سال خودتون آماده کنید، برای که بعد اگر خواستید ادامه بدید که به نظر من بهتر ادامه بدید کارتون ادامه بدید. ولی دلیل نداره الان برید دنبال درس. شما یه کمی دیر ازدواج کردید، دیر مهاجرت کردید، حالا باز میخواید دیر درس بخونید، بعد وقت بعد ماجرای بچه شما. اگه بچه نمیخواید یا هر چیزی راجع به بچه دارید قصه دیگه است.
نه بچه میخوام، هم من هم همسرم.
بنابراین با زندگی محدود دانشجوی زندگی کنید ولی فرزندانتون رو بیارید.
بسیار عالی، ممنونم.
خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیزم.
خیلی متشکرم. منم همینطور. روزتون بخیر باشه.
روز بخیر. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خیلی سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنی، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی ممنون از بابت وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من سوالم در دو تا سوال دارم. اولیش در مورد خودم و همسرم هستش و دومیش در مورد پسرمون. یه مقدار از خودم بگم. من فرزند سوم خانواده هستم و 48 سالمه. همسرم 53 سالشه. ما در شروع ازدواجمون تا حدود یه 5 سال اولش که خب بچه نداشتیم، اون موقع تازه مهاجرت کردیم و درگیر همون مسائل ابتدایی مهاجرت بودیم. 5 سال اولش یه مقدار مسائل به اصطلاح همسرم خیلی وابستگی شدید به خانوادهشون داشتن که توی ایران بودن و یه سری اختلافات اونجوری بینمون پیش می اومد که در عرض 5 سال و اینا تقریبا تموم شد و ما تصمیم به این گرفتیم که بچه دار بشیم.
ببخشید، شما چه مدتی ازدواج کردید؟
الان 23 سال 24 سال میشه.
اوکی. اون وقت اگر 24 سال میشه، شما خودتون اون موقع 34 ساله بودی یا 24 ساله بودی؟ خودتون هم 24 ساله تون.
بله 24.
اوکی، میفرمولید. خب
تقریبا 30 سالم بودش که فرزندمون به دنیا اومد.
آها، خب
بعد دوران حاملگی خیلی خیلی خوبی داشتم، یعنی خیلی به ما خوش گذشت، خیلی انتظار خیلی شیرینی بود و بهترین دوران بود تقریبا برامون، ولی بعد از تولد فرزندم تقریبا میتونم بگم که یه روی دیگه ای از همسرم رو دیدم که خب تا اون موقع زیاد متوجه همچی چیزایی نشده بودم. آقای دکتر، همسرم به شدت حسادت میکرد به فرزندمون، خیلی شدید. یعنی اصلا در مورد خودم که خب بعضی از آقایون ممکنه به خانماشون حسادت کنن، اصلا همچین هیچ وقت اینطوری نبود در مورد خودم، ولی به شدت در مورد پسرمون اینطوری بود. همسرم فرزند هفتم خانواده‌ان، 8 تا بچه‌ان و پسر آخری هست. خودش خیلی خیلی شدید تا سنای مثلا بالا با مادرش مثلا خیلی ارتباط خیلی شدید، یعنی الانم با این همه سالی که گذشته و این سنشون، هنوزم وابستگیشون به خانواده خیلی بیشتر از خواهر برادرهای دیگه است. در کل اینکه وقت بعد از تولد فرزندمون من دیدم خیلی عصبانیتش خیلی زیاد.
مثلا چه میکردن؟
سر کوچکترین چیزهای عصبانی میشد آقای دکتر، من همش باید مجبور بودم که بچه رو ازش دور کنم، به خاطر اینکه اصلا تحمل نداشت، نه تحمل گریه، نه تحمل اگه بچه بریز و بپاش داشت، هیچی. سر شبم سری من باید اینو میبردمش یه جایی که مثلا باید بگیره بخوابه خیلی زود. خلاصه
حالا بذارید سب کنید. آخه چرا لغت حسادت رو به کار میبرید؟ چون حسودی برمیگرده به یه مقدار مثلا محبتی که میکرد، ولی مثلا مردی که تحمل گریه نداره، اولا معلومه بچه بسیار وحشت زده‌ای بودن که به مادر چسبیدن، اون نشانه محبت نیست. درست وابستگی حرف درستیست، ولی ما به دو دلیل وابسته میشیم، یکی در حقیقت انتظار محبت، نه واقعا محبت، در اون این یکی کمی وحشت این که میچسبیم که آسیب نبینیم. خب اون رو میتونم متوجه بشم، ولی رفتار ایشون میتونست این بذارم به خاطر این بوده که به حساب خود شما قرار بوده همون نقش مادر نداشته یا داشتش رو ایفا میکردید، حواستون فقط به ایشون میبوده. وقتی فرزندتون آمده خب شما متوجه اون کوچولو شدید و بنابراین ایشون خشمش با شما بوده که من رو تو مواظب و مراقب نیستی یا هر چیزی از این قبیل. ممکنه حسادت نباشه، چون مفهوم حسادت اصلا یه مایه دیگه داره. من فقط میخوام مطمئن بشم که ایشون خب خوشحال نبوده از اینکه شما وقت و انرژیتون صرف میکنین، ضمناً حوصله گریه و نمیدونم رفع احتیاجات اون رو نداشته، بعدم اصلا ایشون کودکی نداشته، با کودک هم هیچ میونه ای نداشته و بنابراین با هر بچه‌ای میتونست مسئله پیدا کنه. و ماجرای حسادت درگیر یه نوع احساس نداشتن اون چیزیست که یکی داره من ندارم، از جمله محبت. حالا اون به کنار، برای که بخواستم مطلب روشن بشه من بدم با چه فردی روبرو هستم. بنابراین ایشون اگر یه فرزند گم شده است وسط 8 تا بچه، هفتمی lost completely، گم و گیج، خب معلومه دست و پا میزنه وسط این ماجراها. آیا فرزند دیگه هم الان شما دارید یا فقط همون یه دونه است که الان 17 سالش
شد؟ نه، همین، به خاطر همین مسائلی که برام پیش اومد دیگه من نخواستم که بچه دیگه ای داشته باشیم. حتی من اون موقع درس میخوندم، به خاطر اینکه اصلا راستش رو بگم هیچ اعتمادی نبودش که من بتونم بچه رو به امید ایشون بذارم و برم درسم ها ادامه بدم. برای همین دیگه از اون به بعد من دیگه طرف درس نرفتم. ولی خب دیگه الان من سالهاست که دارم کار میکنم، دیگه بچه هم بزرگ شده، ولی همین جوری ما کجدار و مریض با هم زندگی کردیم. نمیخوام بگم همه این سالا بد بوده، پسرم الان یکی دو ماه دیگه 18 سالش میشه، همه این سالا بد نبوده، دوران خوبم داشتیم، مسافرت هم رفتیم، ولی دیگه این سالای اخیر که دوران تقریبا تینیجری پسرمون شد اصلا نمیساخت، یعنی همش ایراد میگیره. شوهر من همش به کوچکترین چیزی اگه پاشو راست بذاره چپ بذاره ایراد میگرفت ازش، اینو چرا اونجا گذاشتی. یعنی به مرحله رسید که دیگه اصلا پسر ما دلش نمیخواست از اتاقش در بیاد بیرون، بیاد اصلا با ما غذا بخوره، چون همیشه توی حرفای ایرادی بود. اگر چیزای خوب داشت، مثلا تو مدرسه کاراش درست بود، یا مثلا من میرفتم یه چیز خوبی بود میامدم میگفتم، توی اون چیزا تشویق زیاد نمیدید، ولی همیشه جنبه های منفی بیشتر دیده میشد. تا اینکه به یه جایی رسید پسرمون شروع کرد موهاشو دیگه کوتاه نکرد، موهاشو بلند کرد. منم دوست نداشتم، باباشم دوست نداشت، ولی دیگه خواست خودش بود و خیلی هم کامپلیمنت میگرفت حالا توی مدرسه یا هرچی. همین این که موضوع شاید خیلی بزرگی نباشه تو خونه ما بزرگترین مسئله شده بود، به حدی رسیده بودش که اصلا دوامی شد سر این قضیه، اونم بیشتر لج میکرد هرچی به زبون خوش یا به هر جوری که من میخواستم یه جوری اینو راضی کنم که حالا بیبریم این مسئله رو تمومش کنیم، پسرمونم زیر بار نمیرفت و همسرم هم دیگه جوری شده بود که خیلی با تنفر و انزجار یعنی بهش نگاه میکرد. هر وقتم که از سر کار میامد آی دکتر دیگه اینا همه تو گوش من بود، به محض اینکه از سر کار میامد اگر مثلا من و پسرم ارتباط خوب نزدیکتری داشتیم، همسرم به مرور خودشو کشیده بود اصلا کنار از ما. اون ممکنه مثلا اون پیش خودش همش فکر میکرد که شما یه تیمی، منو تو تیم خودتون راه نمیدین، ولی در از این سالا خودشو همینجوری هی کشیده بود کنار با چیزایی که به ما بر اخلاقی هایی که انجام میداد. مسافرت ما میخواستیم بریم میگفت خودتون برین من نمیخوام بیام، همینجوری خیلی همه چیزای منفی تا جایی رسیده بودش که وقتی که میخواست میومد خونه، اگه مثلا من و پسرم مشغول دیدن یه فیلم بودیم یا صحبت میکردیم میخندیدیم نا سریع ما ساکت میشدیم دیگه، انگار اگر متوجه میشد که ما شادیم در عدم حضور ایشون ناراحت میشد، قشنگ ناراحتیش هم نشون میداد که شما وقتی من نیستم شاد هستین، برای همین سریع اون میرفت تو اتاق خودش همه چی سکون.
خب اگر یه کسی برگرده بگه در حرف درسته ما دوتایی یه تیمیم، تو آمدی تو بازی رو نمیخوای به گونه این که معمول و مرسوم بکنی، یعنی بازی است که مبتنیست بر محبت، حرمت، رعایت، خب اون کار نمیخوای بکنی، معلومه تو هم بری وسط زمین فوتبال بخوای توپ و برداری این ور اون ور ببری بیرونت میکنن، معلومه باید بازی نمیکنن یا دیگه بازی تو رو نخواهند داد. ایشون مطلبی به این سادگی رو نمیخواد بفهمه و متوجه بشه وقتی حال حرفشون چیه، یعنی واقعا استدلالش اولا حالا موی سرش بلنده، بعدم این همه ماجرا که مثلا وسط ایشون به دلیل بلندی موی پسرتون یک مرتبه کدام آبرو رفته، کدام حیثیت برباد رفته، چی شده؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا این چیزی نبودش که اینقدر یه دفعه بخواد بشه مسئله. همینجوری همونطور که گفتم در طی این سالها روابط عالی نبود، ولی به هر حال من خودم میدونم یکی از بزرگترین عیبایی که شاید خودم دارم اینه که خیلی صبورم، زیادی صبر میکنم تا جایی که دیگه منفجر میشم دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم.
نه اون که درست نیست.
سال گذشته آقای دکتر سر همین سر یه چیز خیلی خیلی ابتدایی که چرا این کاسه اینجا الان اینجاست دقیقا، یعنی سر همین شروع کرد به پسرم ناراحتی کردن و خب اونم دیگه بزرگ بود دیگه 16 سالش بود، برگشت چیزی نگفت، همیشه خیلی سعی میکرد که احترام داشته باشه یا میرفت تو اتاقش یا جوابی نمیداد. خب این سالها ترس داشت، سالها حرف نزد، تا این که سال گذشته وقتی که سر همین یه چیز خیلی ابتدایی این شروع کرد این پرخاش کردن، بعد دست گذاشت تو سینش خلش داد بسرم و اونم وایستاد برای اولین بار جواب داد، به هیچ وجه بی احترامی نکرد، ولی نشستن اون شب با مداخله من ازشون خواهش کردم و هر دوشون که بچینن با هم دیگه حرف بزنن. برای اولین بار من واقعا یه چهره یا پسرم دیدم که تا حالا ندیده بودم، شروع کرد خیلی با بغض و با گریه حرفاشو گفت که توی این سالا احساساتشو بیان کرد و متاسفانه همسر منم خیلی چیزای خیلی ناراحت کننده روش گفت. برگشت گفت تو از همه اول که به دنیا اومدی من ازت متنفر بودم، خیلی حرفای بسیاری که من بهش گفتم تو میدونی که اینا حقیقت نداره چرا الکی اینا رو میگی، منتها آدم خیلی عصبانیه. اینا رو برگشت به اون گفت، اونم گفتش که تو هم بدترین پدری بودی که من داشتم، اونم مثلا بالاترین حرفی که به هیست زد همین بود. بعد یه مقدار از ناراحتی های خودش گفت و دیگه واقعا اون شب خیلی بیشتر از تمام این سالا چشمای من باز شد و آی دکتر من توی این سالا هیچ جا برای خودم نمیتونستم راحت برم در آرامش از خونه بیرون، با اینکه بچم بزرگ بود همیشه ترس از این داشتم که این دوتا الان تو خونه دارن چیکار میکنن، مبادا این عصبانی بشه، چون یکی دو بار تنبیه بدنی کرده بود پسرم و همیشه من نگرانیم این بود که این از کوره در بره سر یه چیز کوچیک. برای همینه که من همه این سالا سعی میکردم یه جوری خودم رو سریع جاهایی که خیلی از همکارام دوستان میادن.
نه متوجه هم، نه متوجه، حال اونو بیاد بیاد کنیم، نه متوجه. آخه عزیز من قربونت، شما این دست گلی که آب دادی که به قول خودتون حرفتون متاسفانه کمی درسته. صبر، صبر یکی از صفات بسیار برجسته انسانی بود. یعنی من خودم بذارید اینو به شما بگم، پریشب که اینجا بودم و برقا رفته بود و کاری نمیشد کرد، به خودم برگشتم گفتم حالا میفهمم چرا صبر در گذشته مهم بوده. وقتی نادانی و نمیدونی و هیچ کاری نمیتونی بکنی، باید بتونی در خودت یه ویژگی انسانی رو رشد بدی و اون صبر است و تحمل و اون صبوری و پیشنس بودنید. واقعا حس کردم، تو گفتم حتما رو خط رادیو اولین فرصت نم، ولی این مال دوران نادانی انسان و ناتوانی انسان بود. به همجاز که صفت صبر که یه روزی صفت خوب بوده، منم حتی تو سیدی جز 16 تا صفت عشق اون رو میارم، ولی بلافظ اشاره میکنم که اون صفت به سر آمده دورانش. 90% موارد صبر یکی از بدترین کارهاست و اصولا به جاش اپورتونیتی و فرصت نشسته. یعنی باید از فرصت‌ها و امکانات استفاده کرد. چون مفهوم صبر، این برای من مهم عزیز، مفهوم صبر در حقیقت ناشی از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه که کاملا در شما میبینم. یعنی اینا بوده، یعنی شما صبرتون و گذشت و تحمل و فداکاریتون از یه برداشت‌های غلطی بوده که تو ذهنتون بوده در جهت ازدواج. دوم ناتوانیتون بوده در جهت اعمال و پیاده کردن اون چیزی که میدونید. بعد از اون یه نیازمندی که من نمیدونم چی بوده، شما سر مسئله موی پسرتون شما هم یه ذره بار منفی داشتید، نه اینکه ممکنه خوب نباشه، ولی دیگه اینقدر. و بعدم نگرانیتون. من واقعا پرسشی که ازتون دارم، البته پیام ها اومده، واقعا پرسش من اینست که برای چی توی همچین محیطی موندید؟ پدری که برمیگره پسرش می از روز اول از تو متنفر بودم، حالا شما تازه کوشش کنید میگه نبوده. نه، ایشون معلومه که از کودک و کودکی بدش میاد، حالا لغت تنفر ممکنه لغت مناسبی نباشه، ولی همچنان بوده. برای همچین برخورد بیمارگونه ای رو در تمام مدت نسبت به پسرتون داشته، اون بچه رو از پا در آورده، زندگی هم خراب کرده. شما هم که رفتید سر کار و بنابراین یه توانایی برای اداره کردن زندگی خودتون داشتید. نمیدونم کجای جهان هستید، ولی از ایرانم بیرون آمدید. واقعا چون برای بقیه مهمه، این زندگی رو شما چگونه توضیح میدادید، توجیه میکردید که بمونید یه بچه اون وسط ده بشه، خودتون از پا در بیاد، بعد خودتون این همه محروم و ممنوع کنید؟ که چیه میخواستید ثابت بکنید؟ اونم یه آدمی که میگید 5 سال اول وابستگی داشته به خانوادش، مامانش چسبیده بوده و وقتی این بچه ها اینقدر مامانیان اصلا به درد هیچ چیزی و به هیچ کاری نمیخورن. و من دلم برای همه چیزایی که خراب شده میسوزه. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم. شما من بگید واقعا در ذهن و زندگی شما چه میگذشت که یه چنین شرایطی رو 17 18 سال یا حداقل 5 سال قبلش حالا میتونم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، ولی بعد از اومدن فرزندتون و این روابط چگونه میدیدید و میفهمیدید؟ و برنامه شما هم که برای من یه پرسشه، تا حدودی پاسخ تو رو میتونم، ولی دلم میخواد بدونم دقیقاً خودتون چی میگید. روی خط باشید، بذارید شما یه فکری 3 4 دقیقه بکنید با هم صحبتمون ادامه بدید. چنگ ارجمند با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشیم. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول ما رو چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310 820 1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد ای 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.law.com.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم. خب واقعا چی فکر کردید عزیز؟
آقای دکتر، من شاید من به صحبت شما الان فکر کردم، شاید یه دلیلش که میتونم الان بگم اینه که همونطور که گفتم همیشه این مسائل نبود و اینکه همسرم روابطش با من خیلی بهتر از روابطش با پسرمون بود.
عزیز من، نه صبر کنید. اینجا دو تا استدلال غلط. من برگردم بگم این آدم سالی یه دفعه چاقو میزنه، منم در هر 100 کیلومتر یه دفعه تصادف میکنم. این یک. دوم این که فرزند شما دست و قلب شماست. او داره به قلب و دست شما هستی، به شما میگید به پام نزد. یعنی من همجوری مات و مبهوت بودم. من فکر کردم شما یه حرف دیگری داشت. این شد استدلال که اگر یه کسی 1000 مایل خوب رانندگی کرده، 1 مایل بد رانندگی کرده، ببخشیمش. خب میزنه خودشو بقیه رو میکشه. من همه بدنم درست کار بکنه، یه جاش کار نکنه، من میمیرم. به خوبا چه کار دارید عزیز؟ تو زندگی زناشوی روابط مسئله بداست که زندگی رو باید مبنای بودن و نبود قرار داد. وقتی چیزی وقتی به کسی من بگه من تو رو 10,000 کیلومتر این ورانور میبرم ولی میزنم محکم به دیوار یه دفعه که دوتایی بمیریم، من میگم خب 10,000 مایل رو یه دفعه یه دقیقه میارزه دیگه. بعدم کسی برگرده من بگه که با من خوب بود، با بچه‌مون بد بود. میگه بچه شما جزء وجود شما نیست، برای بسیاری که مهمتر از خودشون.
آقای دکتر، دقیقاً همینطور بود. برای همین بود که من خیلی وقتا احساس گناه میکردم از این که حتی وقتی که مثلا فکرشو بکنین از درک میومد همسرم تو جواب سلام منو یه جور دیگه میداد تا اصلا اگر جواب سلام اونو بخواد بده. برای همون اول دنبال اصلا اسمشو دیگه صدا نمیکرد. وقتی میومد میگفت این، من میگفت این کجاست.
حالا ممکنه به حالا توضیح تو من چی؟ من میخوام شما رو بفهمم.
حالا منظورم
آخه شما رو برای چی موندی تو این زندگی؟
دارم همین رو عرض میکنم. تا سال گذشته آقای دکتر من رفتم پیش مشاور، خیلی از همسرم خواستم که حتما با من بیاد مشاور و منو مسخره میکرد و گفت من نمیام. من خودم رفتم، یه آقایی بود مشاورم که باهاش صحبت کردم، تمام مسائل رو براش صحبت کردم و گفتم، تا حد خیلی زیادی چشمای منو باز کردن. یعنی اون چیزایی که تو قلب خودم بود و تقریبا میتونم بگم کشیدم برام بیرون، دیدم که کار درست همینه که من از اون زندگی بیام بیرون. سال گذشته من و پسرم بدون این که به شوهرم بگیم، یعنی من همچین نمیدونستم مثلا این کار درسته یا نه، ولی بر طبق پیشنهادی که مشاورم به من داد و تجربیاتی که گفت خودش داره، گفت بهترین راه اینه که بدون این که به همسرت بگی این کارو بکنی.
شما کجای دنیا هستید عزیز؟ کجا
زندگی؟
کانادا. میفرمایید. خب
بعد خلاصه ما یه مقدار برنامه ریزی داشتیم. من اول با پسرم به مرور براش یه مقدار براش صحبت کردم و دیدم که خیلی اشتیاق نشون داد به این قضیه. خلاصه ما خودمون یه دونه خونه کوچیک آپارتمان اجاره کردیم و ما یه روزی بدون اینکه چیزی بگیم وسایل شخصی خودمون رو برداشتیم اومدیم. الان از سال گذشته ما داریم جدا زندگی میکنیم، یعنی یک سال و چند ماه الان. اعصابمون خیلی از خیلی جهات خیلی خیلی
نه. خب همسرتون چه کرده؟
و همسرم هم توی این مدت اوائلش یه مقدار خب ناراحت بود، ولی خب برخوردهای خیلی بد و خشنی خوشبختانه اصلا از خودش نشون نداد. توی این یک سال تونستیم، یعنی خودش تونست که با پسرمون یه رابطه خوبی که من همیشه آرزون بود با هم دیگه درست کنن، یعنی در واقع دوری و دوستی بود، چون در کنار هم زندگی نمی کردن و دید که ما واقعا تونستیم این کارو بکنیم و رفتیم، ارتباطش با پسرمون خوب شد. یعنی می اومد اینجا، هنوزم هفته یه بار دو بار اینا میاد با هم دیگه صحبت میکردن با من، عین یه خانواده که همون موقع من همچین چیزی رو میخواستم همون جوری، منتها به فاصله های نه هر روز. تا اینکه پسرمون خب دیپلمش رو گرفت با نمرات عالی و دانشگاه های مختلفی هم بهش آفر دادن و توی این مدت که ما قبلا اونجا زندگی میکردیم همیشه همسرم میگفتش که بالاخره این میره، بچه همیشه میره و زن و شوهر هم که برای هم دیگه میمونن. یعنی سالها این تو سر من بود، شایدم یکی از دلایلش این بود که من اینقدر فکر میکنم شستشوی مغزی شده بودم که بچه ها میرن، نباید اصلا زندگی رو بر پایه بچه ها گذاشت، زن و شوهر ما برای هم دیگه میمونیم، این باید بره. من اوائل همشون میکنم خب کجا باید بره، میگفت نم دیپلمشو که بگیره من دیگه یک روز توی این خونه نمیذارم این بمونه. خب منم بر اساس این قضیه اصلا دیگه خودمون زودتر از این اومدیم بیرون که سال 12ش رو دیگه در کنار هم بودیم که دیپلمشو گرفت. پسرم شروع کرد یه مقدار ارتباطش با دوستایی که اینجا داشت خب یه مقدار بهتر شد، نزدیک مدرسهش بود، همچنین روابط اجتماعی پسرم بهتر شد چون پسرم خیلی منزوی شده بود. ولی خب درسش که تموم شد این دانشگاه ها اینجوری شد، اونم دورترین دانشگاه انتخاب کرد و رفت. الان از همین سپتامبر رفته شهر دیگه داره درس میخونه. ما هم رفتیم یه هفته اون شهر در کنارش بودیم، ستایی خیلی هم یک هفته به هستمون خوش گذشت، بعد از سالهای مسافرت ستایی رفته بودیم، همه چی خوب و برگشتیم. الان شوهرم هنوز ما زن و شوهریم، هیچ اقدام چیزی نکردیم برای جدایی قانونی، ولی اون توی خونه زندگی میکنه، من الان تنها توی خونه زندگی میکنم. به من خیلی اصرار داره که برگرد الان که دیگه رفته پسرمون، دیگه میتونی برگردی، تا الان بهونت این بوده.
سب کنید عزیزم،
سب کنید،
سب کنید، سب کنید.
بله،
گویی پسر شما موضوع و مسئله و مشکل بوده که رفتی. پسر شما موضوع و مسئله نصب کنیم. خواه این نگاه کشون که فرقی نکرده. قبلا یه آدم اینجا بود که بچه یه ساله بود و سه ساله بود و پنج ساله بود، من به خاطر او با تو می جنگیدم و با بچه می جنگیدم. حالا بچه رفته، ما جنگی نداریم؟ یعنی چی جنگی نداریم؟ ایشون که تازه استدلالش هم تازه بعد از این همه حوادث و دوری که متوجه نشده که آقا من کارم درست نبوده، این رفتار من غلط بوده. شما من اصلا تعجب میکنم که شما ایشون رو تا زمانی که نرفته خودش رو درست کنه بعد میخواد یه جور دیگه خودتون و زندگیتون رو خراب کنید. شما وحشتتون از جدایی چیه؟ من اصلا توصیه جدایی ندارم، به هیچ وجه. من میخوام شما میترسید مثلا ایشون نباشه تو زندگیتون چی میشه؟ بعدم استدلال ایشون رو میگه که ما در
آقای دکتر یک سال خورده
یعنی نه آخه شما حرف شما عجیب و غریبه که مثلا بچه‌ها میرن ولی ما برای هم میمونیم، برای که همدیگه رو رنج بدیم، برای هم میمونیم اگر با هم خوب و مهربون باشی، برای هم میمونیم.
کم من نیست،
شما دارید میگی. آخه عزیزم شما به گونه‌ای میگید که عقیده شماست و بعدم عملاً دارید راجع به اون موضوع فکر میکنید. ایشون ببینید عزیز، موضوع این است که شما یه آدم معتادی هستی با باوراتون و بعدم احتمالاً یه جنگی کردید که ایشون رو از چنگ خانواده در آوردی و فکر کنید مثلا نمیدونم هدیه الهیه یا اینکه یک چیزیست که به خاطر جنگ به دست آوردید به ایشون چسبیدید. ایشون آیا حاضر است الان بیاد دکتر؟
گفتم میگه من انرژی حرفا رو ندارم.
انرژی بخواه؟
نه الان فکر میکنه که ما چون به هر حال این مدت با هم از راه دور خب ارتباط ها خوب شد و با پسرمون هم ارتباط خوبی برقرار کرد، فکر میکنه الان خب مشکل ها حل شده و الان دیگه ما میتونیم برگردیم.
نه به من بفرمایید ایشون نظرش در باره رفتار خودش با پسرش چی بوده و چه هست؟
آقای دکتر همون وقتا هم که عصبانی می شد بعدش متوجه اشتباهش می شد، معذرت خواهی هم می کرد، ولی خب دیگه خیلی تکرار می شد.
من
تلاش می کردم که باهاش صحبت می کردم، ازش می خواستم که روابطشو بهتر کنه، اصلا زیر بار نمی رفت. من می گفت تو نمی تونی به من یاد بدی من با بچم چجوری رفتار کنم، اصلا نمی خواست بشنوه.
با بچم بلاوه ایشون من صد دفعه بزنم تو سر شما بعدش معذرت بخوام، بعد شما اینو معذرت تلقی کنید یک بار میشه فهمید، بار دوم ابدا اسمش معذرت نیست، یه فریبکاری حق بازیه. پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم راستش تقریبا میشه گفت جواب اولیشو که تقریبا میتونم بگم، فکر میکنم نظر شما رو متوجه شدم. یکی همین که من
ایشون باید بیان دکتر
هستم که آیا من دوباره برگردم.
ایشون باید بیان دکتر خونه. ایشون باید بیان دکتر. انرژی ندارم برن انرژی بخرن پیدا کنن بیان. ایشون تا زمانی که حاضر نباشه یه نگاهی مجدد بکنه شما یه جور دیگه بدن از پا در میاد. حالا شما به فرزندتون بگید من میخوام برگردم پدر پدرت، فکر کنید نظر پسرتون چیه؟
من ازش چند بار مستقیم و غیر مستقیم پرسیدم آقای دکتر. پسرم خیلی روشن فکر میکنه، همیشه به من میگه که از اولم سعی میکرد این چیزا دخالت نکنه، به من میگه که نظر خودت باید واقعا فکر بکنی تصمیم بگیری، من هیچ وقت بهت نمیگم. ولی نهایتا من میبینم وقتی که ما توی این یک ساله این روابط هر ستامون خیلی بهتر شده بود، پسرم میفهمیدم که لذت میبرد، میومد پلوی ما میشست با هم دیگه ستایی صحبت میکردیم، میخندیدیم، میگفتیم، بیرون میرفتیم، کارهایی که خیلی در از چند سال انجام ندادیم، همه اینا خیلی براش خوب و جالب بود، مخصوصا اون یه هفتهی که رفتیم. ولی مشکل اینه که الان اون خودش رفته اونجا، ظرف این یک ماه خوردهی نتونسته دوستی پیدا کنه آقای دکتر. یه اعتقادات خاصی داره پسرم، همونجور که شما میفرمایید بچه های تک فرزندی یه مقدار وسواسی میشن، وسواس داره به خوراکش، ویگنه الان، یعنی خیلی چیزا رو نمیخوره، همین باعث میشه از خیلی ها دوری کنه، مشروب و این چیزا که الان اونجا میگه خب تو دانشگاه خیلی توی دورم هستن، میگه اینا خیلی به این چیزاست که بچه ها رو به هم اترک میکنه، اصلا علاقه ای به این چیزا نداره، برای همین یه مقدار منزویه اونجا. الان باهاش من هفته پیش صحبت کردم، برگشت به من گفت من اصلا موتیویشن ندارم برای درسم الان دیگه، یعنی ظرف همین مدت کوتاه با اینکه خیلی شاگرد خوبی بود، تمام این سابجکت هایی که دوست داشت رو الان داره میخونه، ولی خیلی دیگه علاقه نداره، اصلا افتاده از همه چی الان اونجا، همش همسی که هی از ما میپرسه اونجا الان چه خبره، شما الان دارین اونجا چی کار میکنین، هر چی براش میگم اینجا هیچ خبری نیست.
ببینید عزیز
میای خودت میبینی، ولی یه مقدار نگرانی اینه که الان بعد از این همه تلاش و هزینه و وقت و اینا بلند شده رفته الان اونجا، نکنه اصلا نتونه از پس این قضیه بر بیاد، میگه موتیویشن هم از دست داده.
ببینید عزیز شما یه دنیایی دارید، خیلی شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
4 تا خواهر.
شما چند دومی
هستید؟
نه شما بد جوری سرتون انداختید پایین و باید کار خودتون رو بکنید و تمام کوششتون بر این هست که یه چیزی رو که مثلا اهمیت نداره حفظ کنید و حفظ کردید. ببینید همون وقتی شما من گفتید که در 16-17 سالگی جدا شدم، به قول اینجایی ها too little too late، شما 98% آسیبی که فرزندتون میتونست بخوره رو شما و پدر بزرگوارش به این بچه زدید، بنابراین حالا بعد از 17 سالگیش که تازه اون جلو باباش ایستاده که باید خیلی زودتر میستاد، شما این کار کرد. این اول. دوم، شما یه تیپی هستید که واقعا در زندان و بندید. آدم میتونه بفهمتون دیگه، تمام هنرتون این است که توی خونه از این اتاق به اون اتاق برید، ولی جرأت حتی از پنجره بیرون نگاه کردن رو هم ندارید. یعنی میخوام به شما بگم معلومه تو خانواده شما هم گیر و گرفتاری بوده. یعنی حالا آدم میفهمه چرا یکی زندانبان میشه، برای که کسی اصلا واقعا زندانی هست و خب دنبال زندانبانش میگرد. حالا اینم بگذاریمش بکنم. من الان اصلا نگران شما دو نفر نیستم، برای که شما دوتا هم بد زندگی کردید، هم هیچ وقت نخواستید واقع بینانه با مسائل و مسئولانه روبرو بشید، ولی پسر شما داره میره توی افسردگی عزیز و افسردگیش هم میتونه سنگین باشه با خطر خودکشی. یعنی میخوام به شما بگم که شما دوتا چه بلای سر اون آوردید. من تمام احساس بدم، مجبورم بگم احساس بدم از دست شما دو نفر، به ویژه پدر بزرگوارش. اصلا شما نمیدونید چی کار دارید میکنید و شما هم همینجوری نشستید، شاید دلتون خوشه که حالا میگیریم میشینیم با هم میخندیم. آقایی هم شد حرف که دور همین خیلی خوشحاله که ما نشستیم. یه بچه اینقدر بدبخت باشه که هزاران تجربه بد و منفی رو از رابطه پدر مادرش و تحقیر و سرزنش و اون برخوردهای غلط رو از جانب پدرش داشته باشه. معلومه یه بچه بدبخت وقتی شما هر روز شکنجهش کردید، وقتی میشینید میخندید حداقل احساس راحتی میکنه برای کوتاه مدت، ولی به هدفش رسیده. کدام هدف؟ پدرش هم تو حاضر نیست هنوز بره مسائلش حل کنه. انرژی ندارن ایشون، انرژی برای زدن و انرژی برای عصبانیت داشتن، انرژی برای سلامت خودشون ندارن. شما اصلا فراموش کنید خودتون رو و شوهر بزرگوارتون. شما کوشش کنید بچه رو به یه دکتر خوب برسونید، بله او رو نخواهید داشت عزیز. برای که من متوجه حالتهای این نوع زندانیا هستم که تازه وقتی در قفس باز میشه خطرناکتر میشه برای خودشون. یه بچه اینجا له و لوردش. من اگر اینجا بود با وجود همه گرفتاریم خودم میگرفتمش که کمکش کنم. یعنی آدم دلش میسوزه و دلم میخواد شنوندگانم بدونن. مجبورم بگم خشم من از کجاست؟ از اینکه من و شما شاهد شکنجه شدن یه موجود باشیم اما زیر بار پرت و پلاهای بیمارگونه ملت نادان بیمار و یه عقاید عجیب غریب باشیم که طلاق است و فلان است و بهمان است. آه چی باقی میمونه؟ بعدم تازه کسی با این ویژگی یا به مامانش از اون ور چسبیده. همینجاست که من با این وابستگی‌ها مسئله دارم. و بعدش هم به بچه رو تک تنها بیاریم، از پا در بیاریم، هر روز شکنجش کنیم، بعد دلمون به این خوش باشه که حالا میام این روزا خوبه میشنیم میخندیم.
شما الان آقای دکتر فکر
میکنیم که پسر کاملا در خطره، پسر شما کاملا در خطره. اگر توانش رو دارید، اگر او موافقی که امیدوارم باشه، خودتون برسونید به اون شهر دوری که رفته، چون شهر دورش به زودی دورتر میشه و شما کنارش میرید و یه دکتر خوب. پول قرار قرض کنید، قرض کنید، قرار بانکو بزنید، بزنید، پول فراهم کنید، نرید تو مسیر دولتی. پسرتون نیاز به کمک داره و الان اگر ظرف 6 ماهی کمکش بکنن مسیر زندگیش و ذهنش عوض میشه. بچه ایست که زمینه داره، ظرفیت داره، رنج کشیده و الا از هم پاشیده میشه عزیز و بسیار پشیمون میشه. شوهر و ازدواج و اینا رو هم رها کنید، برگردیم و ما با هم دیگه مشکلی نداریم. لطفاً به پسرتون برسید. شما وظیفه مادری و انسانی دارید فقط پسرتون، و اونم نه به طریق غلطش، به طریق واقع بینانه علمیش. یه روانشناس خوب تو اون شهر پیدا کنید، التماسش کنید، خواهش کنید، هر کاری میتونید بکنید. کانادایش هم هیچ مسئله نیست. قرض کنید، بدزدید، من نمیدونم، اصلا برای من اصلا مهم نیست. تا به این بچه برسه.
آقای دکتر شما فکر میکنید که باید بمونه الان توی اون شهر یا بهتره که برگرده؟
نه برگرده، برگرده مسئله من نیست عزیزم، مسئله من دکترشه. دکترشه، دکتر خوب هر جا پیدا
کنه. منظورم اینه که چون الان اونجا توی اون شهر تنها هست.
عزیز من تنها چیه؟ عزیز من قربونتون، قربونتون برم. عزیزم تنها چیه؟ شما دو تا تحفه چه بودید برای این بچه که حالا بیاد بچسبه به شما دو تا؟ شما به عنوان مادرش سنگ زیر بودید، پدرم از اون بالا زده روش. شما متوجه نقش خودتون نیستید که اینقدر منفی و منفعل بازی کردید. مسئله من مسئله سلامتی اونه، هرچی او میخواد با دکتر. تصمیم رو پسرتون میگیره، عوضم کردم از بمونه بیاد اصلا مسئله من نیست، ولی یه همچین بچه اگر شکست بخوره تو محیط علمی فکر کنه از عهده درسش هم بر نمیاد، یه چیزی ازش باقی نمیمونه. چی برید بیارید کش که چی پرو باباش باز برید بشینید بخندید. نه لطفا دکتر
احساس میکرد که اونجا دلش نمیخواد بمونه، از اون شهر میگه خوشم نمیاد.
سرکار خانم لطفا عرض من خیلی مشخص، هرچی پسرتون دوست داره و درست میتونه بکنید، اما میخوام به شما بگم او اگر احساس بکنه که در درسش هم دیگه موفق نیست تمومه، اشکال کار من اونه. بنابراین بهش بگید که پسرم من بیام پروی توی مدتی اونجا بمونی، اصلا دانش میخوای بری یه جای دیگه، بچه درسش خوب بوده ببری تشفیه محیط بس. علمی و دانشگاهی قربونتون، بچه تو نجات برید به طریق علمی، نه با قضاوت و نظر شما و پدر بزرگوارش، نه فقط اون بچه رو کمک حرفه‌ای میخواد هفته دو سه روز، گفتم هرچی دار و ندارتون رو بفروشید اونا مهم نیست، بچه تونه که مهمه و امیدوارم بقیه هم بدونن چی کار ما داریم میکنیم با این بازی های فرهنگیمون، وابستگی ها و مهرطلبی همون و این باورهای عجیب و غریبمون که چگونه خودمون رو تو اون مملکت به اون روز رسوندیم و حالا تو زمین های فردی هم حالا که اومدیم مهاجرت هم هنوز چشممون رو باز نمی کنیم دوربر خودمون ببینیم که جهان جهانیست که ما کنار هم قرار میگیریم برای اینکه به هم لذت بدیم و لذت ببریم، نه اینکه به هم دیگه رنج بدیم و رنج ببریم بعد اسمشو بذاریم خانواده. برحال متاسفم از اون چه شنیدم ولی نتونستم خودم رو کنترل کنم، برای که دلم برای اون بچه میسوزه که بر سرش چه آمده فرزندتون. مرسی عزیز شنگ و نرجمند با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر، من در مورد رابطه‌ای که الان از دقیقه هیجان زدم که شما تلفن الان تونستم باهاتون صحبت کنم که ضربان قلبم خیلی بالاست.
خوبه ای بنادر، اگر قطع میشد خطرناک بود خانم. ضربان قلبتون رو امیدوارم همینجوری خوب کار بکنه، خیلی زیادم نباشه، با ورزش هم اینجوری میشه، ولی بران ممنونم. جان بفرمایید.
من الان حدود یه 7 ماهه که نامزد کردم. البته این آقایی که باش نامزد کم 3 سال پیش هم خواستگار من بود، ولی خب از لحاظ مالی چون اون شرط زندگی رو نداشت من قبول نکردم. البته اون موقع من توی رابطه‌ای که به هم زده بودم بعد از 8 سال علاوه بر روحی هم شرط خیلی خوبی نداشتم، خیلی فکر نکردم.
خب حالا اول به من اول ببخشید سن و سال هر دو رو بگی.
من 31 سالمه، ایشون هم 36 سالشونه.
اون وقت این برای من مهمه، این نامزدی به صورت رسمی خانوادگیه؟ چون برخی از اوقات دوستان با هم دوست میشن میگن ما نامزدیم. من اینو بس باشه.
نه، این ما 8 ماه پیش ایشون از من از برادر من خواستگاری کرد، 3 ماه بعد خواستگاری رسمی کردن، بعدش هم بله برون داشتیم، مراسم عقدمون بود که حالا این مشکلاتی که میخوام بگم پیش اومد و عقب افتاد.
حالا صبر کن، چرا با هم، یعنی از کجا شما تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟ چقدر آشنایی از هم داشتی که با هم نامزد؟
دوست برادرم بودن، دوست بیخواده
خب برادرم خب بودن. خب با برادرتون ازدواج میکردن دیگه با ایشون دوست؟
نه، ولی خب تو این چند ماهی که گذشت از بهمن پارسال که از من خواستگاری کردن تا 2 ماه پیش ما با هم دیگه خب رفت آمد میکردیم، میرفتیم میومدیم، تا حدودی با اخلاقش آشنا شدم.
نه سب کنید، من بخوام بفهم چه مدت، نه چه مدتی شما با ما آشنا بودید که رسمین به نامزدی گرفت؟
6 ماه.
اوکی.
ولی خب این 6 ماهی که میگم ما با هم زندگی کردیم، چون من تنها زندگی میکنم، این 6 ماه ما با هم توی خونه زندگی میکردیم، تو خونه من.
خب که شما چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من خارج از ایران نیستم، ایران از ایران تماس.
شما در ایران با یه آقایی که خواستید 6 ماه با هم زندگی کردید، بعد تصمیم گرفتید نامزد بشید؟
بله.
اوکی. میگفتی عزیز.
بعد تا 2 ماه پیش که من ایشون مربی ورزش هستن، البته ورزشی که شاگرداشون اکثرا دخترن، من حدود 1.5 ماه پیش تو گوشیشون یه عکسی دیدم که یکی از شاگرداشون بود و این عکس ها عکسایی بود که نشون میداد اینا با هم دوست بودن. بعد من چون از روز اول ایشون قبل از من با یه خانمی دوست بودن، اومدن من گفتن که میخواد بیاد دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه، من مخالفت کردم، گفتم لزومی نداره اصلا این بخواد بیاد، قبلا باشه دوست بوده و اصلا جلوی شاگرداتم اون دیده به چه خوبی نداره و قبول کرد. دوست داشتم که دوباره این کار رو نبینم که بکنه، یعنی صرف این که خانم اونجا بود من انقدر عصبی نشدم، فقط به بابت این که چون ما در مورد این موضوع قبلا صحبت کرده بودیم. من این عکس رو تو گوشیش دیدم و یک روزی رو همینطوری پیش خودم نگه داشتم که آرومشم، بعد بخوام عنوان کنم. طول اون یه روز اصلا از من نپرسید که چرا ناراحتی، چرا عصبانی. اصلا آخر شب به من اسمس داد که اصلا وسایل منو بفرست، تو تعادل روحی نداری، نمیدونم امروز صبح خوب، دیشب خوب بودی، صبح شدی عصبی و ناراحتی. گفتم خدا دلیل داره، دلیلش برام مهم نیست و از اینجور حرفا که وسایله منو بفرست. که من حالا با دوستش صحبت کردم و دوستش هم باش صحبت کرد و بعد باز منتظر این بودم که یه زنگ به من بزنه، یه توجیهی بر من بیاره که چطور این خانمی که قبلا با دوست بوده هنوزم توی محیط کاری به عنوان شاگرد داره میاد و میره. حالا نمیدونم اصلا من به حق بوده این ناراحتی میاره، به اینش اصلا اون موقع کاری نداشتم. بعد بازم دیدم که نه، با دوستش هم باش صحبت کرد، بازم تماسی با من نگرفت، تا اینکه من اینو با برادرم عنوان کردم، بهش گفتم. خب برادرم هم دید من خیلی ناراحتم، زنگ زد به خانوادهش و به خودش و همه چیز رو تمام کرد. تا 2-3 روز گذشت و من از این کار خودم خیلی پشیمون شدم.
نصب کنید، آیا با برادر قبول کرده بود که خبری هست، یا اینکه برادر بهش چی گفته بود؟ گفته بود هیچی، یا اینکه گفته بود عکس مثلا اون خانم رو دیده یا چنین و چنان؟
اصلا هیچ تو توضیحی بهش نداد، گفت من این عکس‌ها رو دیدم، از این نظر ما همه چی تموم شده است.
با اونم گفتی اشکال نداره اوکی.
نه اصلا تلفن روش قطع کرد، یعنی اصلا نذاشت اون صحبت کنه یا جوابی بده. به مادرش هم که زنگ زد همین رو گفت که این قضیه از نظر ما تموم شده است.
خوب.
که دو روز بعد ما خودمون دوتایی با هم صحبت کردیم، قضیه رو بر من باز کرد که اصلا دوستی نبوده، یه هفته بوده ما با هم آشنا بودیم و حالا به یه سری دلایل مشکلاتی که بینمون بوده ما اصلا با هم دوست نشدیم و دوست نبودیم. اون موقع هم شاگرد من نبوده. بعد که من باشگاه زدم میخواست از من که بیا دوره مربیگری رو پیش من بگذرونه. یعنی قضیه رو که برای من باز کرد، چون نصف قضیه رو من از قبل میدونستم از اون تعریفی که کرد، پذیرفتم قضیه رو. ولی الان یه مشکلی که دارم اینه که خب خانوادم از اولش خود مشکل داشتم با ازدواج ما به خاطر شرط مالیش، ولی خب من علاوه شرط مالی خیلی باش مشکل نداشتم به خاطر اینکه خب من شغلم وکالته، یه جورایی خب خودم به درآمد خودم اعتماد داشتم که میتونم اساسا مخارج زندگی با هم دیگه میتونیم از پسش بر بیایم. و اینکه میگفتم خب اون خونه نداره، ولی خب من خودم خونه داشتم، باز میگفتم اینم میتونم. حالا نمیدونم آقای دکتر اینه که من دارم میگم درسته، اینکه تو همه اطرافیان هم به من میگن که تو اگه خونه داری نباید اون بیاد تو خونه تو زندگی کنه، اون باید بره خونه بگیره. تو اگر
نه، موضوع من اون نیست. نه بحث من نیست، بحث من عزیز اولا یه ذره غیرعادی بودن رابطه هست که آغاز شده، یعنی قبل از این که شما هنوز تصمیم بگیرید، به هم میخورید و به درد هم میخورید، هم دیگر رو دوست دارید و عاشق همید و شد رفتید با هم همخونه شدید. من اصلا اونو نمیفهمم. یعنی شما
این اشتباه از طرف من بوده،
نه کاری نه رو بشه با نه
از کنترلم خارجه.
یعنی چی؟
یعنی این که اشتباه از طرف من بوده، من باید این رابطه رو کنترل میکردم که اینجوری نشه. ولی خب این مشکلی هم که برادر من با این قضیه داشت این که این آقا رو پایین خونه دید، که مثلا دم خونه من دیدش، بعد باش بحث شد، دعوا شد، با 3-4 ماه قضیه نامزدی ما عقب افتاد به خاطر این قضیه. حالا نمیدونم من از گذشته خودم زندگی خودم اگه چیزی بگم میتونه این قضیه رو جا بندازه.
آره ببین عزیز، نه شما یه لغت به کار برید، گفتی روابطم، نگفتید این رابطه. ماجرای روابط دیگه شما چی بودی که شلوغ پلوغ کردید؟
خب من هر دوستی که داشتم همینطوری بوده، یعنی که من تو این 6-7 سالی که تنها زندگی کردم با هر کسی که دوست شدم احساس کردم که مثلا باید با هم زندگی کنه، بیاد پیشم یا من برم پیشش، اینطوری بودم.
خب فکر میکنید اون آقا خبر از روابط قبلی شما در این حد داشته؟
چون رابطم 8 سال، رابطه قبل از این آقا رابطه طولانی 8 ساله بوده، فکر میکنم خب به هر حال فکرشو میکنه دیگه. هر چند ماه اول رابطمون اون به من گفت من اصلا از گذشته تو نمیخوام چیزی بدونم، دوست ندارم که از گذشته منم سوالی بپرسی.
خب شما من بفرمایید که روزی که شما بهشون حرفا رو زدید و اون گفت اساسی منو بفرست، آخه در این آدم که دیگه حس و احساس و علاقه نبوده، یعنی یه معامله بود.
من از این ناراحت شدم که تو 24 ساعت تو قیافه بودی، منم نمیتونم حد بزنم تو ذهن تو چی میگذره. و اینکه اصلا آقا دکتر من خودم هم مودیم، یعنی حالا به خاطر که من شرط زندگی سختی داشتم، یه دوره طولانی مدت 3-4 ساله قرص اعصاب مصرف میکردم. از روزی که با این آقا آشنا شدم خب ورزشو شروع کردم به طور خیلی اصلا، حالا روزی 2 ساعت 3 ساعت قرصا رو گذاشتم کنم، ولی هر از گاهی اون حالتای قبل که مثلا یه روز خوبم یه روز باش بدم، یه ساعت خوبم یه ساعت بعد، یه جور عصبی میشن یا مثلا سر کوچکترین چیزی یهو یه پرخاشگری خیلی بزرگ میکنم باش.
حالا اولا شما کاملا نشون میده حالت دو قطبی رو داری، هست یعنی کاملا منیک دیپرشن داری، اصلا تو اون تردید نیست. حالا ولی اختلال شخصیتی هم داری. بذار از یه سوال ازت بکنم. برادر تو اگر با این آدم دوست بود که از بازی و دختر بازی او خبر داشتی، تو میخواست خواهرشو به او بده؟
خب چون این آدم تو دوستیش، خب از 20 سال پیش که با اینا برادر من دوست بوده، دوستی صمیمانه هر روز نبوده، اصلا یکی دو سال هم دیگه شاید ندیدن دوباره هم دیگه، ولی کلا از این نظر مورد تاییدشون بوده، چون پسر دختربازی نبوده، شاید یکی دو سه تا رابطه مثلا جدی داشته، حالا مثلا 2 سال 1 سال باشون دوست بوده، اونطوری نبوده که این ماه با این باشه ماه دیگه با این باشه. کلا بین برادرامو توی دوستاش و اینکه خودم با اون شناختی که دارم پسر مثلا میشه گفت نجیبیه.
به من بگو دوتا حسن دیگرش چی عزیز؟
اینکه خیلی صبوره.
صبوری من درش نیدم، یعنی حالت یه مقداری منفعل پرخاشگر داره، یعنی
بیاره آره توی رابطه سب
میکنه بعد منفجر
اکسال عمل نشون میده، ولی تو چیزایی که تو زندگیش تعریف کرده و دارم مثلا در مورد کارش حتی میبینم با خیلی سختی یک سال کارش شروع کرده، خب میبینم که خیلی صبوری کرده که به اینجا رسیده. یا کلن
چجوری صبوری کرده؟ یه پسر 36 ساله 17 سال بعد از دیپلمش چه صبوری کرده؟ چه به کجا رسیده عزیز؟ هنوزم درآمدش از تو خیلی کم داره. یعنی چی خونده؟ چی خونده چه میکنه؟ پیچی؟
مدیریت بازرگانی خونده، پیش پدرش کار میکرد یه مدت که کار ساخت و ساز بوده، ولی خب دوست نداشته. بعد دیگه 3 سال پیش که از من خواستگاری کرد، شرط مالیشو گفت، منم روحیه خوب نداشتم رد کردم. از 3 سال پیش تصمیم گرفته که تو رشته‌ای که دوست داشته از وقتی که ورزش میکرده تو همون رشته مثلا حالا باشگاهی بزنه، مربی ورزشی بشه و اینا، که 1 سال الان شروع کرده. تو 1 سالی هم که شروع کرده از نقطه که شروع کرده اینجایی که هست خوب پیش رفته. من الان مشکلم اینه که آقای دکتر با این چیزایی که پیش اومده، با این مشکلاتی که الان با خانواده‌ام دارم و خب همه رو واسطادم میگم میخوام ببینم این لازم مالی با این صحبتایی که شما کردین و من گوش میدم، این که خونه نداره، الان هیچ پسندازی نداره، یه پسندازی که مثلا درآمدی که داره پسنداز تا الان نرسیده، و از نظر خانوادگی هم اصلا نمیشه هیچ اعتماد مثلا ساپورت مالی از نظر خانوادگی نداره که مثلا بگیم حتی 1 میلیون اینم نیست. حالا این تصمیم از لحاظ مالی، این تصمیمی که من گرفتم درسته یا نه؟
آخه ببین عزیزم، اصلا بحث مالی نیست. این فردا اگر لاتاری رو برد و میلیونر شد ما مشکلی نداریم از نظر تو؟ آخه عزیز یه ذره اوضاع خرابتر از این است. اولا یه سوال برای من، فقط از سر کنجکاوی، در ایران یه مرد میتونه معلم یا مربی ورزش زنان باشه؟ یه باشگاه
خب قانونی نیست دیگه، یعنی ما باشگاهی که داره مجوز نداره، تابلو نداره، یعنی تو خیابون شاگرداش هم شاگردایی هم که غریبه نیستن، یعنی که همه رو دوست به دوست معرفی میکنه. مثلا اگه من میرم
اگر یه نفر ناراحت و ناراضی بود یا به هر دلیلی چیزی داشت، خبردار که گرفتار میتونه بشه؟
خب این امنیت شغلی رو نداره، که خانواده منم رو همین خیلی تاکید دارن که این باشگاه رو باید پس بده تا یه روزی که بتونه باشگاه تا مجوزدار بزنه کاری باشه که امنیت شغلی داشته باشه.
تو ممکنه من بگی چرا اینقدر ماجراجو و جنگجویی؟
نمیدونم.
چرا تو اصلا اهل جنگی عزیز؟ دختر جنگی رنگی.
حتی الان که داره باشگاهشو پس میده بعد جای دیگه، چون بعد تمدید میکرد نمیشد جای دیگه رو میگیره، ما خودمون دوتا تصمیم گرفتیم که به خانواده من نگیم که این جای دیگه رو داره میگیره.
عزیز تو اگر میخوای ماجراجویی کنی و بعد یه بچه بیاری و بزرگ کنی و اینا، خیلی فکر خوب مثلا اسم این ازدواج رابطه نیست. نه تو به درد میخوری با این حرفایی که میزنی، نه اون به درد تو میخوره. من کاری به اون ندارم، حرفایی که تو میزنی یه مردی رو در ایران به این راحتی ها راحت و آسوده نمی کنه. اون اصلا نمی تونه کنار تو احساس امنیت و آرامش بکنه، برای که تو مثل یه بمب ساعتی هستی، هر زمان می تونی منفجر بشی.
بعد آقای دکتر، این که الان خانوم که اونجا داره ورزش میکنه و جزء مربی داره، مثلا خب خیلی تلاش میکنه که این مربی بشه، همون خانومی که گفتم عکسش رو دیده، این الان من میتونم بهش بگم که این خانم نباید تو باشگاه تو بیاد؟
نه نه اصلا تو ممکن دلیلم نشه، خوشم نمیاد، دلم نمیخواد، برای که احساس میکنم از جانب اون خادم آدم به تو نظری هست و اونو دوست ندارم. به نظر من
اصلا من اون خانمی که میبینم اونجا، اون سانسایی که اون هست، نمیدونم چرا انقدر اون روز من پر از عصبانیت و خشم میشه که مثلا کوچیکترین چیزی با همه بحثم میشه.
حالا شکل و ریخت اون خانم
بهش میگم، میگه که من نمیتونم اونجا گزینش بذارم بهت بگم که تو از این خوشت میاد از اون بدت میاد اینو بیارم یا نیارم.
نه حتما خود داره این پرت و پلا چیه؟ به من بگو اون زن خوشگل و خوشندامه یا نیست؟
خوشگل که حالا خب خوبه، هیکلش هم خب، آره ورزشکار خب خیلی خوبه.
ببین عزیز، اگر تو درباره این که تو به عنوان یه آدم میتونی درخواستی از او داشته باشی که اون همچین رابطه رو قطع کنه، به نظر من داری، اشکالی هم نداره، مهمم نیست که حرفت معقول و منطقی هست یا نیست. ایشون هم در مقابل درباره شاگردی و تعهد و وظیفه و مسئولیت و اینام نمیتونه حرف بزنه. تو نمیخوای تموش رفت. این اون تیکش. ولی مشکل شما بیش از ایناست. به نظر من این آدم کاملا یه رویایی و تخیلیه و به اینکه با تو میتونه کنار بیاد. یعنی تو حالت شیدایی و سرخوشی که میری دوتایی با هم میپری تو آسمونا. ولی اشکال کار این است که اون میتونه بشینه تو سقوط میکنی. و به نظر من رابطه خطرناک میدونی کار رست خود بده. یه سوال ازت دارم. یا بذار پیام ها رو بشینیم صحبت ما بدهیم. روی خط بشینیم. روی خط شنگ رجمن بعد از چند پیام. ماما باشی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، ببین ازت یه سوالی دارم. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما 4 تا خواهر برادریم، 2 تا برادر بزرگتر دارم، یه خواهر
کوچیک‌تر. به شما سومی هستید.
بله.
شما هیچ وقت از نظر ای دلت میخواد تو کودکی اذیت و آزار جسمی و جنسی که نداشتی داشتی؟
جنسی نداشتم، جنسی که نداشتم جسمی هم نه اونطوری.
از کی علائم بلوغ و یه ذره شیطنتات شروع شد؟ از چه سنی؟
دقیقا از سالی که رفتم دانشگاه، یعنی 19-20 سالگی. من یه نامزدی هم تو اون سن داشتم که به هم خورد.
اون وقت چقدر زندگی احساسی عاطفیت برات مهم است و درگیرش هستی؟ آیا واقعا علاقه مندم میشی؟
احساسی هستم.
به من بگو خواب و بیداری چطوره؟ شبا چقدر راحت میتونی بخوابی یا نه؟
من وقتی که فکرم به هم میریزه یا ناراحتم خوابم به شدت زیاد میشه و همش هم خواب میبینم، یعنی وقتی که از خواب بیدار میشم خستم احساس میکنم اصلا نخوابیدم.
چون عمقی نداره. بعد از نظر وزن و اینا و غذا و اینا که مشکلی نداری؟ داری؟
وزنی خب چون داروهای اعصاب که میخوردم مثلا یه 5-6 کیلو چاق شدم، ولی خب سریع ورزش کردم دوباره وزن خودم برگشتم.
تشخیصی که رو دادن و به دوا دادن چی بود؟ از یعنی گفتن مشکل چیه، ما برای چی داریم به تو دارو میدیم؟
همین دو قطبی رو به هم گفتن. چون ریشه ژنتیکم داره، مادرم الان بیماری شدید روحی روانی داره. این تلفن پخش میشه آقای دکتر؟
متاسفانه میخوای مواظب باش.
مادرم اعتیاد داره.
نصف ولش کن، اونو ولش کن،
اشکال نداره. بعد سه بار ما کلینیک بستریش کردیم ولی خب خوب نشد، یعنی که هر باری که ما تلاش کردیم دوباره برگشت. یه خواهر کوچیکتری هم که دارم 24 سالش، تا کلاس پنجم دبستان درس خونده. به خاطر که شرایط روحی مادرم تو خونه جوری بود که اصلا اینو به خودش یه جوری وابسته کرد که هی میرفت شمال میمد نمیذاشیم درس بخونه ادامه تحصیل بده. الان یه 7 سالی که با خواهرم شمال زندگی میکنه، شاید هر 2 سال یه بار 3 سال یه بار، الان 3 ساله که نیومده تهران.
ببین عزیز، به من بگو پرسشت از من چی عزیز، سوالت رو چجوری میخوای مطرح کنی؟
من میخوام ببینم که الان این رابطه رو با توجه به این مشکلاتی که پیش اومده و اون زندگی که خودم داشتم و اون فشارهایی که رومه ادامه بدم، یا اینکه میتونم درستش کنم، یا اینکه اصلا تمومش کنم.
ببین عزیز، ببین این حرفی که میزنم شاید کمی تو رو خوش نیاد، ولی متاسفم تو اصلا الان به درد هیچ رابطه‌ای و هیچ ازدواجی نمیخوری.
الو
صدای منو داری الان یا نه؟
بله.
تو اصلا عزیز الان به درد هیچ رابطه‌ای، هیچ ازدواجی، هیچی نمیخوری. خب اصلا تو کارهای ازدواج نیستی عزیز، به اصطلاح میگن you're not marriage material، و بعدم کارهای پدری و مادری نخواهی بود، یعنی مادری نخواهی. به نظر من اصلا فکر ازدواج رو نکن. خب خودتو از پا در میاری، درگیر میکنی، خانواده و بقیه رو به هم میرزی، میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی اصلا ببین تو یه دختر کاملا به یک اعتبار یاقی هستی و میشه فهمیده، و بنابراین در دنیای خودت هم میتونی با خودت پایین و بالا بری، ولی کسی دیگه با تو نمیتونه بپره عزیز. و این آقام از سر بازی های تو و به دلیل نیازهاش و اینکه به هر حال کنار تو با تو تا حدودی بهش خوش میگذره آمده، اگر یه مقدار جا پیدا کنه و یه فرصتی پیدا کنه بعید میدونم بمونه کنار عزیز. یعنی حرفایی که تو به من میزنی معمول و مرسوم یه دختری که از یه آرامشی، یه ثبات و قراری برخوردار باشه نیست، و من میترسم به هم بریزی. یعنی بی خودی خودتو مقید و محدود و مسئول نکن، مسئول ازدواج و زندگی زن و شوی و یا بعدن بچه، اصلا فکر بچه رو نکن تا کاملا خودت راحت استنسی. برای چی میخوای ازدواج کنی عزیز؟
خب به خاطر که من تا الانش سعی کردم به خاطر شرط زندگیم که خیلی سخت بوده هیچ وقت از چاله به قول معروف تو چاه نیفتم، ولی این 6 سالی که تنها بودم اصلا باب میلم نبود که تنها باشم. یعنی شاید خیلی از دختر دوست داشته باشن که تنها زندگی کنن، ولی من از این تنهاییم دیگه خسته شدم.
آخه عزیزم ببین قربونه، ماجرای تنهایی در تحلیل اگر حرف تو دقیق و درست باشه، تنهایی یعنی واقعا هیچ کس نیست، یعنی کسی نیست. تنهایی یعنی بی کسی. تنهایی احساس بده که از درون میاد، که در آخر کار معناش اینه که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجهش بده. و بنابراین به دلیل توانایی هوشی فوق‌العاده‌ای که داری، دختر بسیار باهوشی هستی، میتونی مانور کنی و در سطح و روی کارا رو درست کنی، اما تهش خرابه عزیز. یعنی اون زیر هیچ چیزی که اون پایه باشه نیست. یعنی تو یه خونه یه مقدار گلی درست کردی در یک جایی که باد سنگینی داره که میریزه و یا زمینه زلزله داره. من نگران فرو ریختن روی تو هستم و بعدم این ماجرای تنهایی تو رو ازدواج حل نمی کنه. عزیز تو اگر به سیدی های من که تو ایرانم هست توجه بکنی، اونجا آوردم که اصلا دوای درد تنهایی ازدواج نیست. تازه با ازدواج بدتر میشی تنها، احساس و امیدیم یا انتظاریم که در این زمین هست برباد میره و میتونی به هم بریزی. برای تو میتونی یه مقدار اوضاع برات سخت و سنگین بشه، فکر خودکشی بیا سراغت عزیز.
بارها این اتفاق افتاده آقای دکتر.
یعنی چی عزیز؟
من یه شاید دو سه باری با قرص مثلا قصد خودکشی داشتم که مثلا قرصایی بوده که مال مامانم بوده، خیلی زیاد بوده، تداخل داروی بالایی داشته که اصلا سه روز تو بیمارستان بودم و اصلا یادم نمیاد که اونجا بودم.
یا ببین عزیز دل، اصلا ببین چون
آقا دکتر یه چیزی هم هست، من الان که با این آقا هستم اون انقدر زندگیم رو روال افتاده، مثلا قبلا شاید در طول روز یه آب از یخچال بر نمیداشتم خودم بخورم، خب الان مثلا صبح میرم ورزش میکنم، انگیزه کاریم خیلی بیشتر شده، این آرامش رو دارم یه مقدار، ولی خب فقط همین که اطرافیان هی بهم میگن نه این ازدواج درست نیست، اون لحاظ مالی اوکی نیست، با هم به مشکل میخوری، نه بعد تو با این ازدواج کنی، از این بهتر کیس ازدواج داری، ایناست که مثلا هی
نه ببین عزیزم میده. آخه اونا اصلا نمیفهم، اطرافیان تو اصلا نمیدونه قربونه، کیس ازدواجی بهتر از این آقا پیدا میشه ولی حتما بعد از 6 ماه تموم میشه. ببین عزیز،
آقای دکتر اصلا من هر کیس ازدواجی داشتم دقیقا همینطوری شده، یعنی هر اومدن خواستگاری یه 6 ماه 5 ماه با هم رفتی اومدیم ولی بعدش تموم شده.
آره عزیزم، برای که تو آدم جاذب و جذابی هستی، ولی بعدا آدم یه دفعه متوجه میشه که نیش با آدم میزنی. بعدم ببین عزیز، تو اولا کاملا حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داری ولی بوردر لاین هم هستی، یعنی بوردر لاین پرسونالیتی دیسوردر هم کاملا در تو هست، حد و مرزا رو نمیشناسی. ماجرای تو اصلا ماجرای پول این آدم نیست، اصلا موضوع اون نیست. اصلا ببین عزیز، اون داشتم این حرفو میذارم، ارسطو میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی آدم مختلف رفتار کنه، بی‌عدالتی در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنه. تو آدم غیر عادی هستی، زندگی عادی مال تو نیست عزیز، به تو چه ارتباطی داره؟
خب یعنی من با این آقا کارت کنم که باز دوباره مثلا
نه
میخوام یه رابطه دیگر رو شروع کنم؟
نه من اصلا هم چرفی نظرم عزیز، حالا به تو میگم، تو اگر از فکر ازدواج بیای بیرون من مشکلی برای این آدم با تو ندارم عزیز، برای من اصلا دارم نمیخواد تو بچه دار بشی، اشکال کار من اینه. بنابراین من دنبال ازدواج برای اینکه بعدنم بخوای بچه دار بشی نگرانم میکنه، چون میدونم به هم میریزی عزیز، تو با حاملگی و اینا.
من به این فکر کردم که نمیتونم، چون از نزدیک دارم میبینم دوستامو که بچه دارن، میبینم که خیلی خودشونو وقف بچه میکنن، اصلا من اینو بچه رو خیلی دوست دارم، خیلی وقت با بچه ها میگذرونم، ولی اینکه بخوام خودم اون همه از خود گذشتگی داشته باشم برای بچه واقعا نمیبینم.
ببین عزیزه دل. ببین عزیزم، ببین نه حرف منو جدی بگیر، اینه ناشی از یه مقدار آگاهی و تجربه است در مورد یه مواردی مانند تو که من صدها شو دیدم. تو ابدا فکر بچه نکن، من اگر تو دخترم بودی یا خواهرم بودی وادارت میکردم که اصلا بری ببندی سیستمو که من خاطرم واسه بشه تو هیچوقت حامله نمیشی، تا این حد، یعنی میخوام بگم تا این اندازه با حاملگی تو من سخت مخالفم، با ازدواجم روزی که بخوای در چارچوب عادی حرکت کنی مخالفم. تو من میگی میخوام با یه کسی زندگی کنم، با این آدم راحتم، زندگی کن عزیز. تو میگی میخوام با این آدم ازدواج کنم ولی ازش انتظاری نداره میکار بکنه، اصلا هم گوش به حرف دوربریا نده، دوربریای تو نه تو رو میفهمن نه اصلا متوجه هستن که چه خبره عزیز. اصلا ببین، تو یه وجودی داری که در سطح و رویه میتونی مانند دیگران عمل کنی و رفتار عادی داشته باشی، اما درست مثل یه اردکی که روی آب آرامه اون زیر داره دست و پا میزنه، تو در حالی که توی مهمونی نشستی و وجود آرامی داری در درون طوفان و قوقاس عزیز.
دقیقا
میدونی؟ بنابراین
خب یعنی من الان با این آقا
مثلا هیچی، به نظر من با این آقا اگر باش راحتی بمون، ازش هم بخوا که اون خانم رو رها کنه که ذره به تو آرامش بده، بگو به خاطر من این کارو بکن، خواستم غلطه، انتظارم غلطه، به تو آسیب میزنه، برای تو بده، قبول. اینو به خاطر من بکن. به نظر من اون باید این کار رو بکنه، او باید این کار رو بکنه و اتفاقی هم نمیفته. بی خودی هم بشبو سخنرانی درباره مسئولیت و تعهد این پرت و پلاها بار من نکنه. این شماره یک. میخوای باش باشی باش، موضوع ازدواج منتفی است. اگه روزی هم خواستی ازدواج کنی، باید بدونی عزیز، تو در یه ازدواجی میکنی که ازدواج نیست. این مانند دیگران نیست عزیز، این شبیه هیچ کس نیست. این مثل که من مهمونی دعوت کنم، مهمون را ندم، یا باید گم خودتون غذا بیاری و خودم حتی خونه نباشم و اونا بیان غذاشون بخورن برن. اسم این مهمونی نیست عزیز، مهمونی یه قاعده دیگری داره. اون چیزی که اسمش ازدواج چیز دیگری است و تو توی اون ازدواج نیستی عزیز. اصلا تو واقعا کالای ازدواج نیستی. یعنی من مواردی مانند تو رو دیدم عزیز. اصلا فراموش کن، بچه میخوای ازدواج کنی، بچه میخوای بچه دار بشی.
خب بچه دار شدنه که خودم بهش فکر کردم، بهشم گفتم که من اصلا مخالف اینم. اوکی. اونم قبول کرده. ولی کن در مورد ازدواج که میگین ازدواج نکنین، الان این دو ماه دیگه که خب ما الان قراره عقد گذاشتیم، خب به هر حال خانوادهش نمیان بگن که خب میخواین همینطوری با هم.
من حرفی ندارم عزیزم، تو ببین عزیزم، تو من بگو من میخوام با این آدم ازدواج کنم، ولی نمیخوام مانند یه زن و شوهر انتظاری از همدیگه اون صورت نداریم. من اصلا مشکلی ندارم. بنابراین تو میخوای ظاهر حفظ بکنی، حفظ بکن عزیزم، به صورت سوری میخوای این کار رو بکنی بکن، ولی خودتون اینو جدی نگیرید که فردا برگردی بگه خب که من زن تو هم تو ایران هستم، خرجی من کو، یا مسئولیت مالی با توه، یا همون پرت و پرایی که دوستان میگن اون باید خودش خانه داشته باشه نه اینکه به خانه تو بیاد. اون حرفا رو نمیتونی بزنی عزیز. من و تو یه ازدواج سوری کردیم، انتظار چیزای واقعی که نمیتونی داشته باشی. کاملا یک عقد، یک قراردادی است که میدونیم ظاهری است، سطحی است و در اون حد میمونه. به من میگی من این آدم الان میخوام، اون منو میخواد، باش خوشحالم، راضیم، زندگیم یک کمی روال عادی و معمولی پیدا کرده، بسیار خوب. البته مجبورم این هشدار رو به تو بدم، تو به زودی از این وضعم در میای، برای که تو پایین بالا داری عزیز. تو الان بیداری با من حرف میزنی، من مطمئنم چند ساعت دیگه من اگر با تو حرف بزنم تو جواب من نمیدی، برای که خوابی عزیز، برای که تو دیر یا زود اون حال بیوشیمی مغزت تو رو به هم میریزه. من نگران اون هستم. به من میگی دارو میخورم، خودم رو اداره میکنم، کنترل میکنم، کاملا میتونی. بنابراین یه روان پزشک خوب میخوای که از نظر تعادل شیمیایی بدن تو رو کمک کنه، ولی اصلا خودت تصور نکن که باید از همدیگه انتظار زن و شوهر معمول مرسوم، حتی از نظر سنتی یا مدرن امروز داشته باشی. اصلا به تو نمیخوره عزیز.
نه اصلا الان توی این مدتی هم که از دو ماه پیش که خب اینا حلقه آوردن تا الان، یعنی کلن من ازش هیچ انتظاری نداشتم به من خرجی بده یا مثلا خرید خونه رو بخواد انجام بده اصلا. یعنی یه جایی اون کرده، یه مثلا دوتا هم خونه، یا یعنی یه جایی اون کرده، یه جایی من کردم. اصلا هیچ وقت بهش نگفتم که این کار رو بکن، اون کار رو نکن واسه من یا واسه خونه حتی. ولی خب یه چیزی هم که هستش، انقدر از لحاظ حالا این همین شرایط آرامش که میگم دارم که اصلا قصه مامان و خواهر کوچیک و اینا رو فراموش کردم و اگه فکر میکنم که این نباشه مثلا فردا دیگه تموم باشه، همه اونا تو ذهنم که
نه بنظر من نه بمون از ببین عزیز دل بمون با اینا دارم. من اصلا هیچ مشکلی ندارم، ازدواج هم میخوای بکنی بکن، ولی خودت و او قرار اون نوزار جدی نگیری. یعنی
اگه قرار باشه ازدواج نکنم چیکار کنم آقای دکتر؟
نه من حرفم این است که تو هیچ وقت، ببین عزیز، من اصلا با ازدواج تو فعلا تا آنچه که الان میبینم و هستی سخت مخالفم. میخوای ظاهر این کارو بکنی، با هر کس میخوای بکنی، میگی با این آدم با توجه به خانواده و خودش و اینا میخوام کارو بکنم بکنم. مادامم که بچه دار نشی من خیلی مسئله ای ندارم. حتی اگر بتونی ازش بخوای که حق طلاق رو به تو بده که خاطر داشته باشه، قانونی یه مقداری تکلیفت روشنه، من باش موافقم. میخوای ازدواج کنی ازدواج بکنی، من چرا گفتم ازدواج نکن؟ من دارم میتونم میگم انتظار ازدواج نشه. ببین مثل آدمایی که میان تو امریکا به دلایل سوری برای مثلا گرین کارت ازدواج کنن، ولی میدونن هیچ قرار نیست رابطه زن و شوهری با هم داشته باشن. اون تکلیفش روشنه، اون جنبه سطحی رویه و ظاهری است که وجود داره. مثل بسیاری از زن و شوهرایی که نشوندن همه چیز خوبه که همه چیز متأسفانه خیلی هم بده. بنابراین من اصلا با اینکه حفظ ظاهر بکنی و رعایت یه اصولی رو بکنی که هیچ کس به زحمت و دردسر نیفته و موضوع و مسئله و مشکلی برای هیچ کس نباشه، کاملا باید موافقم. ولی دلم میخواد تایید دلتون یه دفعه نیاد زن و شوهری بشید بعد بگید حالا چیکار کنیم یا برید دنبال بچه. اونجا موضوع منه. تو من بگم من میخوام با این آدم ازدواج کنم، بگو به من میخوام با این آدم باشم، باش. یعنی چیز گرد و تو میخواد و بقیه ما. به من بگم میخوام بچه دار بشم، میگم حتما نه. تموم شد.
خب الان برادر من که از اون روزی که با این صحبت کردن تموم کردن، حتی این خودش را حاضر نیستش که زنگ بزنه برادر من مثلا داستان رو براش تعریف کنه یا راضیش کنه به اینکه خب دوباره آشتی کنن و قضیه حل
بشه. به هر حال ببین عزیزم،
به من زنگ بزن.
ببین عزیزم،
من اگه که بخوام اینا رو دعوت کنم تو خونه یا بیرون اینا رو آشتی بدم کار درستیه؟
آره اصلا مسئله نیست، آشتی نیست. به هر دوتاشون بگو بابا جان بیاد آشتی کنی، اگر سر منه من راحتم با این موضوع. بنابراین اولا ببین عزیز، آخه تو خانواده سالم و خوبی هم که نداری عزیز که بخوان رفتار درست داشته باشه. تو من بگو من میخوام ظاهر رو حفظ کنم، هر کاری برای حفظ ظاهر بکن، اما خودت بی خودی اوزار جدی نگی.
بعد آقای دکتر اگر که من با این آقا ازدواج نکردم با شرایطی که دارم کی باید ازدواج کنم؟ اینکه لحاظ روز
هر وقت حالت خوب شد الان هر وقت که تو من زنگ زدی من گفتم میتونی ازدواج کنی، ولی هر مردی الان من زنگ بزنم بگم میخوام با تو ازدواج کنم، میگم همین الان فرار میکنی از اون شهر میری، چرا سه از این دختر الان به درد هیچ کسی.
الان من تنها کسی که دیدم تو رابطم بوده که مثلا خب من الان
خب چرا با من چونه میزنی عزیز من؟ من که نمیخوام، من که مخالفت دارم با ازدواج تو با این آدم، میخوای بکنی بکن، ولی من میگم یه ازدواج جدی میخوام بکنم، میگم فعلا نه. همین مثل که به من میگی سه ساله میخوام عروسی کنم، میگم میخوای بری عروسک بازی کنی بکن، ولی فکر جدی ازدواج که دیگه نباید بکنی وقتی سه ساله تو عزیز. موضوع به خود باشه، اگه خواستی یه وقتی دیگه بیا.
یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم
جان؟
من برای خواهرم الان چیکار میتونم بکنم آقای دکتر؟
دکتر بره، همین
دکتر بره،
فقط بره دکتر عزیز.
خب من خواهرم پیش مادرم، این من نمیتونم اونا از هم جدا کنم، بعدم
مهم نیست
با زندگیشو بکنه.
عزیز من تو اگر میتونی راهی داری ممکنه بشه کاری کن که بره یه دکتر خوب، همین و الا کار دیگه بیش از این نمیتونم بکنم. روزی که تو من بگی رگ قلبم گرفته، خون ریزی مغزی دارم، من چی میتونم به تو بگم؟ برو دکتر، بگم بیا خونه من برات یه غذا درست کنم، محبت و عشق بهت بدم، حالت خوب میشه عزیز. فقط دکتر، بی خودی هم تو خود تو اداره کن، حالا خواهر بذار به احتی دیگرم. خوشحال شدم باید صحبت کرد.
ممنون از وقتی که بزرگ
خواهش میکنم. مرسی،
خدا نگهد.
چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360. رستوران ارکید در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
باور نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش می‌کنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند.
تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که روز خوبی رو داشتی. دوستان عزیز، یکی از خانواده‌ای که ما باشون کار میکنیم به من زنگ زده بودن هفته پیش و سوال این بود که یکی به من پروپوز کرده که من اینوست کنم یه سرمایه‌مو توی REITs REIT Real Estate Investment Trust و آیا شما این کار رو انجام میدین؟ این کار رو من بکنم یا نکنم؟ و گفتم که شاید بد فکری نباشه که یه ذره راجع به REIT امروز صحبت بکنیم. البته یادتون باشه دوستان عزیز، وقتی دارین به من گوش میکنین، من نمیدونم کی داره گوش میکنه و هیچ اطلاعی راجع به شما ندارم، هیچ نمیدونم که این REIT برای شما مفید خواهد بود یا نه. اقلا میتونم خوب و بدیاشو براتون تعریف کنم، بعد شما میتونین به من بگین که نه، حالا به منم نترسین بگین، پیش خودتون فکر کنین که آیا براتون خوب هست، یا شاید به ما زنگ بزنین و ما بیشتر دقیق‌تر براتون نگاه کنین که ببینیم شاید REIT اپروپریت هست براتون یا نه. پس REIT چیه؟ Real Estate Investment Trust. اینا یه پارتنرشیپ هست که اینوست میکنن بیشتران اکثرا توی کامرشال ریل استیت و میتونم خوبیاشو براتون تعریف کنم، بدیاشو براتون تعریف کنم، بعد خودتون تصمیم بگیرین که آیا این چیزی هست که شما بخواین در نظر بگیرین یا نه. برای کسایی که دارن به من گوش میکنن، قانون REIT برای کسایی که کوالیفای بکنن که اصلا بتونن اینوست بکنن توی REIT، دولت کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا یه قانونی گذاشته. قانونش اینه که شما باید حداقل مینیمم 70,000 دلار اینکام داشته باشین یا 250,000 دلار اینوستبل اسست. پس دو تاش نیست. یعنی که اگه شما مثلا 30,000 دلار اینکام دارین ولی 300,000 دلار اینوستبل اسست دارین، میتونین اینوست بکنین توی REIT. اگر که 80,000 دلار اینکام دارین ولی فقط 150,000 دلار اینوستبل اسست دارین، میتونین اینوست بکنین توی REIT. پس هست یا 70,000 دلار اینکام یا 250,000 دلار اینوستبل اسست. و در ضمن میگن که اگر شما مثلا 250,000 دلار دارین، بیشتر از 15% اون نباید سرمایه گذاری بشه توی REIT. چون خب خیلی از دوستان REIT رو دوست دارن برای اینکه اینترست ریت خیلی خوبی میده، میگه که خب من چرا بیشتر نکنم. خب البته ریسکایی داره که الان باهاتون صحبت میکنم، ولی قانون کالیفرنیا میگه که 15% بیشتر از سرمایه شما اینوستبل اسست، نه اکوتی خونتون. چون خیلی هم اشتباه رو میکنن، اینوستبل اسست بیشتر از 15%ش نمیتونه توی REIT باشه. خب خوبیای REIT چیه؟ یکی اینه که موقعیتش خیلی خوبه. میدونین توی دنیای سرمایه گذاری ما همیشه میگیم buy low and sell high، buy low sell high. میتونیم تقریبا اینو راجع به REIT هم صحبت کنیم. چرا؟ اگه من توی آفیس من بودین و یه کرو براتون میکشیدم، اگه مقایسه میکردم تاریخ 2007 ریسشن و الانو، خب میبینیم که commercial real estate از موقع ریسشن بالاتر اومده، ولی هنوز اگه قبول کنی حرف منو، به اون حدی که در بالاترینی که بوده نرسیده در سال 2007 و 2006. برای همین هنوز جا داره برای رشد. پس تایمینگش میتونه خیلی خوب باشه، در صورتی که با مقایسه به بانز، الان موقع خوبی برای بانز نیست. با مقایسه در ستاک مارکت، خب ستاک مارکت خیلی اومده بالا، حالا آیا ادامه میده؟ بالاتر میره؟ آیا قراره کرش کنه یا شاید همینطوری والتو بمونه. کامرشل ریل استیت معمولا میره بالا، هیجان انگیز نیست اونجوری، ولی it's a steady curve. برای همین یکیش اینه که موقعیتش خیلی خوبه، دوم اینه که سود خوبی میده، اینترست خوبی میده. الان شما میتونین ریچ پیدا کنین از 6% تا 8% سالیانه، 6 تا 8 درصد به شما میده، ولی اینو میتونه ماهیانه بهتون پرداخت بکنه. میتونین چکشو هر ماه بگیری یا میتونین دیویدند رینوستش بکنین با یه دیسکانتی که بهتون تعلق میگیره. پس موقعیتش خوبه و اینترست ریت خوبی میده. سومی که به نظر من مهمترین دلیل هست بهش میگن alternative investment. ببینین در زمان ریسشنی که اتفاق افتاد در 2008 وقتی مارکت کرش کرد، خیلی از این فاوندیشن ها مثل استنفورد، ییل، هاروارد، اینا اونجوری آسیب ندیدن. وقتی که اومدن پورتفولیوی این فاوندیشن ها نگاه کردن، دیدن که یک مقدار زیادی alternative investment دارن که ریت هم یه نوع alternative investment هست. یعنی چی؟ یعنی که این بالا رفتن و پایین رفتن هیچ ربطی به استاک مارکت نداره، ما بهش میگیم نان کورلیتد تو دی استاک مارکت. پس نتیجه میگیریم که وقتی که مارکت بره بالا هیچ اثری به ریت نداره، وقتی که مارکت کرش بکنه هیچ اثری به ریت نداره. دوستان و خانواده‌هایی که با ما ریت دارن، ما تقریبا 3-4 ساله که ریت رو داریم صحبت میکنیم، چون 3-4 ساله که دیدیم موقعیت خوبیه، خیلی دوستش دارن. به خصوص اول سال یادتون میاد که مارکت خیلی خراب شد، پارسال مارکت خراب شد، این ریتا هیچ اثری ندید و مدام هر ماه داشتن اینترست ریتش رو میدادن. خب تا حالا چیزای خوبش رو براتون تعریف کردم، حالا چه چیزایی باید آگاهی داشته باشین. یادتون باشه من به عنوان یه فیدوشری وظیفه‌ام هست که همیشه هر چیز خوب و بدش رو براتون تعریف کنم. توی کار ما میگیم که there is no magic bullet، هیچی نیستش که پرفکت باشه، هر چیز یه چیز خوبی و بدی داره، وظیفه ما اینه که خوبی و بدیش رو براتون تعریف کنیم. بدیش اینه که چون این Real Estate Investment Trust یه limited partnership هست، من و شما هیچ کنترلی روی سرمایه‌مون نداریم، جنرال پارتنره که کنترل داره و به خاطر همین این اینوستمنت لیکوید نیست، یعنی ما دسترسی به سرمایه‌مون نداریم. مدتش ما معمولا میگیم 5 تا 7 سال، ولی ممکنه طولانی تر باشه. کانترکچولی هیچ روز آخری نداره. ما اکسپریانسمون این بوده که تقریبا زیر 4 سال اینا لیکوید میشه، یا فروخته میشه یا میره تو استاک مارکت، ما میتونیم پولمون رو در بیاریم، ولی دست ما نیست. پس اولش اینه که کنترل نداریم، دومش اینه که لیکوید نیست، سومش اینه که پرینسیپال پولمون گارانتی نیست. با توی ریل استیت خب البته امتر میتونه باشه از استاک مارکت، بالاخره آجر و سیمان و گچ و این چیزاست، ولی یعنی هیچ وقت به صفر نمیرسه، ولی ممکنه که ارزشش خیلی کمتر بشه. چه جور؟ مثلا شما اگر اینو در بالاترین موقع height of the real estate market گرفته بودین، سال 2006 سال 2007، و اگر ریسشن به ریتتون خورده بود، شما اینا معمولا رو 10 دلار پر شیر ایشود میشه، 10 دلارتون میتونسته بشه 3 دلار 4 دلار، اینترست ریت 6 درصدتون میتونسته بشه 3 درصد. بعد شما زنگ میزنید به ادوایزرتون یا به کمپانی، میگه آقا جون این چیز بدیه، من نمیخوام، میخوام خارج بشم از این. متاسفانه نمیتونید، چون جنرال پارتنر میگه آقای اینوستر ما ضرر دیده پراپرتیمون، ما الان خوب موقعی نیستش که اینو بفروشیم، بعد وایسیم تا برگرده بالا. خب کی برمیگرده بالا؟ چقدر طول میکشه؟ برای همین خیلی باید مواظب باشین. حالا اینا رو که من بهتون میگم، نمیخوام که فکر کنی که حالا این چیز خیلی خیلی بدی هست، باید شما اطلاع داشته باشین. ما رکامندیشنمون معمولا اگر اپروپریت باشه، اگر این کرایتریایی که براتون زودتر گفتم اول جلسه گفتم به شما بخوره و مناسب باشه، ما معمولا میگیم ما یه ذره مثل ادویه به غذا که اضافه میکنن یه ذره زیاد بریزی دفعه شور میشه یا خیلی ادویه زیاد ممکنه مزه غذا رو خراب کنه. ما مثل ادویه یک ذره میپاچیم ریتس رو توی اینوستمنت پورتفولیوتون که دایورسیفایش کرده باشیم. میخوایم که یه ذره نان کورلیتد شما داشته باشید. معمولا من بیشتر از 10% دوست ندارم اینوست کنم توی ریت. باور کنین که خیلی از دوستان زنگ میزنن به ما که آقای کنه من این ریت خیلی خوبه میخوام بیشتر بکنم. ما میگم ببینیم مواظب باید باشی. پس اگر بدونین که ریت برای شما مفید هست یا نه، اگر شاید سوالی دارین که من الان جواب براتون ندادم، به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. من شخصا جوابتون رو میدم که ببینم آیا این ریت برای شما مفید هست یا نه. دوباره تکرار میکنم به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین که ببینین که آیا ریت برای شما مفید هست یا نه. انشالله که این کمک کرده به دوستانی که سوال داشتن یا شنیده بودن راجع به ریت و نمیدونستن که چیه و چجوری کار میکنه. موضوع بعدی که پیش اومد شاید ذره خلاصه براتون تعریف کنم، این اکسچنج کردن بدون تکسه. شما اونطوری که میدونین توی ریال استیت میتونین 1031 اکسچنج بکنین از یه پراپرتی به یه پراپرتی دیگه بدون که تکس بدین. توی دنیای اینشورنس و انویتی هم میتونیم همین کارو بکنیم، بهش میگیم 1035 اکسچنج. یعنی اینکه شما اگه یه انویتی گرفتین و خدای نکرده فهمیدین که انویتی خوبی نیست، مثلا هفته پیش من راجع به وریبل انویتی صحبت کردم، و اگه شما دیدین که وریبل انویتیز دارین و شاید خوب نیست و انشالله که یه گینی توش داشتین، به جای اینکه اینو ما اینو کشینش بکنیم و شما مالیات بدین، ما میتونیم اینو 1035ش بکنیم به یه انویتی که بهتر براتون کار بکنه و فیش کمتر باشه. اگر لایف اینشورنسی دارین که به یه دلیلی خوب بعد هر چیزی دیگه احتیاج ندارین و یه کشولیوی زیادی جمع شده، اگر این کشولیو شما بیشتر از اون پریمیمی هست که دادین، اگر ما اینو کشش بکنیم، دولت میاد نگاه میکنه که میگه خب شما اینقدر پریمیم دادین، اینقدر بیشتر کش گرفتین، فرقش رو باید مالیات بدین. ما میتونیم اینو 1035ش بکنیم به یه انویتی که به عنوان پسنداز براتون کار بکنه و تکسش دوباره دیفرد بشه، تکسی رو اون گینتون ندین الان. پس 1035 اکسچنج هست برای موقعی که شما میخواین از انویتی به انویتی یا لایف اینشورنس به انویتی بدین که تکس ندین رو گینتون. دوستان عزیز، اگر که شما جز به دوستانی هستین که نگران هستین الان نمیدونین که چیکار بکنین با سرمایه‌تون، به خاطر شاید وضع اکانومی، به خاطر وضع دنیا، به خاطر وضع استاک مارکت، این نشانه این هست که شما برنامه ریزی نکردین، شاید همین جوری پرادکت گرفتین از این و اون و حساب کتاب نداره الان که چی داره چه جوری کار میکنه. اگر شما جزو اون گروه هستین، اگر 200,000 دلار بیشتر دارین، به ما زنگ بزنین و از این فاینانشال سی پی آر ما استفاده ببرین. این فاینانشال سی پی آر چیه؟ برنامه ریزی میکنین براتون برای درآمد بازنشستگی برای خودتون و همسرتون تا آخر عمر، و مهمتر از اون پورتفولیوتون رو استرس تست میکنیم که ببینیم آیا اون ریسکی که داریم میکنیم بیشتر از حد هست یا نه، و چقدر دارین فیز میدین، چقدر دارین کامیشن میدین، آیا این به اندازه کافیه یا زیاد از حد هست. برای همسرتون برنامه ریزی میکنیم که اگه خدا نکرد اتفاقی بیفته همسرتون امن و امان باشه، پیس آف مایند داشته باشن که درآمدشون از کجا میاد. اگر که کش زیاد دارین و نمیدونین که چی کار بکنین، ما یه سی دی آلترنتیف باهاتون میتونیم مطرح بکنیم که مینیمم 3% میده، ماکسیمم 12%، پرینسیپالتون سیف هست و مثل سی دی کار میکنه. یه اینو اینشورنس پروداکت هست که ما اونو میتونیم دقیقاً باهاتون در میون بذاریم، خوبیش رو براتون تعریف کنیم. برای همین برای تمام این موضوعات به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. آفیس اصلی ما ارواین هست، خیلی خوشحال میشیم اینجا با تو ملاقات بکنیم. در ضمن یادتون باشه که وقتی که زنگ میزنین after hours هست، باید مسیج بذارین، شما لطفاً مسیجتون رو به انگلیسی یواش اسم و شماره تلفنتون رو بزنید، آفیس ما به شما زنگ میزنن، باهاتون برنامه میذارن که من بتونم شاید با تلفن اپایمنت یا حضوراً با یکی شما دوستان ملاقات بکنم و ببینم که چجوری میتونم کمکتون بکنم. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818 777